بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی، خانمها و آقایان در هر کجای دنیا که هستید، خصوصا در ایران عزیز. عنوان بحث امروز من آقای طباطبایی، انقلاب و نظام، قسمت هفتم، تحقیقی درباره اندیشه سیاسی مکتوب صاحب المیزان است. ابتدا خلاصه جلسه گذشته را نوشتم که به دلیل که کمبود وقت نمیخونم، میتونید در متن کتبی مطالعه بفرمایید. پس از تحقیق درباره عبارت تاریخی اولین شهید این انقلاب اسلام بود و بررسی اسناد مختلف آن و نیز جوانب گوناگون مناسبات طباطبایی خمینی، اکنون نوبت به نسبت عبارت مذکور با اندیشه سیاسی آقای طباطبایی موجود در آثار مکتوب ایشان میرسد، بحثی که وعده طرح آن را نوبت قبل داده بودم با این عبارت. اما اینکه آقای طباطبایی یا حداقل نظر نهایی ایشان حکومت اسلامی یا ولایت فقیه بوده است، در گفتاری مستقل به آن خواهم پرداخت و از آثار مختلف ایشان هم از المیزان و مقالات فارسی وی در مقاطع مختلف استفاده کرده فلسفه سیاسی ایشان را بی‌طرفانه تحلیل انتقادی خواهم نمود. این قسمتی از عباراتی بود که من در جلسه قسمت ششم همین مباحث در 24 اردیبهشت 1401 ابراز کرده بودم. اکنون نوبت وفای با آن فرا رسید است. گفتار امروز من شامل یک مقدمه، چهار بخش و یک خاتمه است. عناوین این چهار بخش عبارت است از اندیشه سیاسی اساتید آقای طباطبایی، یعنی نائینی و قروی اصفهانی، اندیشه سیاسی آقای طباطبایی شخص خودشون، اندیشه سیاسی طباطبایی در بوته بررسی و تطبیق، اندیشه طباطبایی از منظر استاد جعفر سبحانی، و خاتمه هم نسبت عبارت اسلام اولین شهید انقلاب با اندیشه سیاسی مکتوب آقای طباطبایی. هر بخشم چند بحث داره، پیشاپیشم از نقد اهل نظر استقبال میکنم. مقدمه نکاتی رو نوشتم، برخیش رو میخونم، برخیش رو و شما رو میفرستم به متن کتبی برای اینکه از وقت استفاده بیشتری کنم. از جمله به شهادت واکنش های موافق و مخالف، گفتارهای آقای طباطبایی انقلاب و نظام خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفته است. از تشویق علاقمندان صمیمانه تشکر می کنم، خصوصا دستیاران افتخاری این تحقیق که با ارسال مدارک و اسناد مرتبط کمک فراوانی به پیشرفت و عمقان کردند. مدافعان نظام و آقای خمینی از این مباحث خوشنود نیستند. عکس العمل های تند آنها در رسانه های حکومتی شاهدی بر این مدعاست. مسدود شدن صفحه نویسنده در اینستاگرام برای دومین بار و محدودیت دسترسی به فیسبوک شاهد دوم است. برخی ایمیل های انتقادی شاهد سوم، اما شاهد چهارم تماس و توصیه برخی افراد موجه در حوزه های علمیه برای متقاعد کردن من برای عدم پیگیری این قبیل مباحث، با این عنوان که حیف شما که به این مباحث سیاسی کم ارزش یا بی ارزش که از دیگران هم برمی آید می پردازید. شما باید به تحقیقات فقهی و اصولی و کلامی و فلسفی که از دیگران ساخته نیست بپردازید. خدمت این عزیزان و سروران عرض می کنم، البته مباحث تخصصی فقهی اصولی یا کلامی فلسفی هم مورد نیاز اساسی جامعه است و هم مورد علاقه من، اما این ناصحان گرامی توجه نمی کنند که مباحث سیاسی دینی من هم تخصصی است و مقدمه بر تحقیق بزرگتر اندیشه معاصر شیعه یا تفکر سیاسی در ایران معاصر است. اطمینان دارم زمانی که این گفتارها به نتیجه برسد، پارادایم جدید در تفکر سیاسی معاصر ایران، تشیع و اسلام خواهد گشود. منتظر باشید. وقت اندکی دارم و در حاشیه کارهای موظف دانشگاهی هم که به زبان دیگر است، اوقات فراغت و تعطیل خود را به این مباحث به زمان مادری می پردازم. به دلیل ضیق وقت باید اولویت ها را در نظر بگیرم و اظهار نظر در مباحث روزمره سیاسی را برای خود نه لازم می دانم نه مفید، لذا عذرخواهی می کنم. اما بخش اول، اندیشه سیاسی اساتید طباطبایی. آقای طباطبایی 4 استاد اصلی در 11 سال تحصیلش در نجف داشته است. سید حسین بادکوبه‌ای متوفای 1318 در فلسفه و عرفان نظری، سید علی قاضی متوفای 1325 در عرفان عملی و اخلاق، میرزا محمد حسین نائینی متوفای 1315 و شیخ محمد حسین غربی اصفهانی متوفای 1321 در فقه و اصول، همه این تاریخ ها هجری شمسی بود. در این مجال به اختصار به رؤوس اندیشه سیاسی نائینی و غربی اصفهانی میپردازم و مدارک و اطلاعات درباره اندیشه سیاسی دو استاد دیگر، یعنی آقایان قاضی و بادکوبه‌ای، بسیار اندک است. گفتنی است که سید بادکوبه‌ای و شیخ غربی اصفهانی به شاگرد شاخص خود آقای طباطبایی عنایت ویژه داشتند و طباطبایی هم قرابت فکری فراوانی با استادش غربی اصفهانی داشته است. این بخش شامل دو بحث است: رؤوس اندیشه سیاسی نائینی و رؤوس اندیشه سیاسی غربی اصفهانی. اما بحث اول که مربوط به اندیشه سیاسی میرزای نائینی است. چند سال قبل به مناسبت 80مین سالگرد درگذشت فقیه و اصولی بزرگ و نظریه پرداز سیاسی عصر مشروطه، میرزا محمد حسین نائینی رضوان الله علیه یادنامه‌ای منتشر کردند با همین عنوان: یادنامه میرزای نائینی 25 مرداد 1395. توصیه میکنم اگر کسی علاقه من بود به همون مراجعه کنه. خلاصه از آن را، بلکه چکیده کوتاهیش رو الان ارائه میکنم. به نظر میرزای نائینی حکومت متکفل دو وظیفه اصلی است: حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیر ذلک از وظایف نوعیه راجع به مصالح داخلی مملکت و ملت. با عبارات خود ایشون هم آوردن با نثر اون دوره. دوم، تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک. این معنا را در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام و سایر ملل حفظ وطنش خوانند و احکامی که در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه مقرر است، احکام سیاسیه و تمدنیه و جزء دوم از حکمت عملیه دانند. این نکته اول. نکته دوم، امور سیاسی امور نوعیه راجع به تدبیر کشور، نظم شهرها و حفظ مرزها، گردآوری مالیات و صرف آن در مصالح عمومی است، یعنی همان اموری که وظیفه سلطان هر مملکتی است. رها کردن این امور به اختلال نظام منجر می شود که هرگز مورد رضای شارع مقدس نیست. مراد از نظام اینجا نظام زندگی است، نه نظام سیاسی خاص. مجموعه وظایف راجع به نظم حفظ مملکت و سیاست امور امت بر دو قسم است: اول، منسوساتی که وظیفه عملیان بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است. این قسم با اختلاف زمان و مکان قابل تغییر و اختلاف نیست و تنها راه وصول به آن تعبد به شرع است. دوم، مراد از تعبد اینجا متوقف بودن به شرع، قصد قربت نمیخواد. دوم، امور غیر منسوسی که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضوابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی یا معزون از جانب او معکول است. این قسم تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است و با اختلاف آنها قابل اختلاف و تغییر می باشد. نکته سوم، بر تقسیم فوق فروع سیاسی ذیل بار می شود: یک، قوانین و دستوراتی که تطبیق آنها با شرع لازم است منحصر در قسم اول می باشد. در قسم دوم تطبیق با شرع بدون موضوع و بلا محل است. دو، شورا در قسم دوم جاری و ضروری است، اما در قسم اول، یعنی اون احکام ثابت دینی، شورا اصلا راه ندارد. سوم، الزام الزام قصه دوم در دست حکومت حق است نه حکومت نامشروع. چهارم، معظم سیاست نوعیه از قصه دوم است، یعنی همون امور سیاسی قابل تغییر. پنج، نسخ و تغییر و تبدل بر اساس مقتضیات زمان و مکان تنها در قسم دوم از احکام دینی جاری است. نکته چهارم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه فقیهان در جمیع مناسب، یعنی ولایت عامه فقیه، در عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه، نیابت فقیهان را در وظائف حسبیه قدر متیقن و ثابت می دانیم. توجه کنید نظر میرزای نایی نیست. ثبوت نیابت عامه فقیهان در جمیع مناسب، ثبوت نیابت فقیهان و نایبان عام امام عصر عجل الله تعالی فرجه در اقامه نظم و حفظ ممالک اسلامی از اهم امور حسبیه و از قطعیات مذهب امامیه است. در این امور تصدی شخص مجتهد به مباشره لازم نیست، اینکه خودش بیاد رئیس حکومت بشه مثل آقای خمینی، و اذن او نیز به منتخبین ملت در صحت و مشروعیت آن کافی است. ایشون فی الواقع حکومت مشروطه را با اذن مجتهد جامعه شرایط مشروع میدونستن. توجه کنید، از جهت مراعات غایت احتیاط، اشتمال نمایندگان مردم بر عده‌ای از مجتهدین عادل برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره نیز کفایت می‌کند. همون هیئت ناظره که در عصر متمم دوم قانون اساسی بود، قانون اساسی مشروط. این نکاتی رو که عرض کردم خلاصه چکیده کتاب بسیار شریف تنبیه الامه و تنزیه المله میرزا محمد حسین قردی نائینی با مقدمه و پاورقی سید محمود طالقانی است که در سال 1334 با زیر عنوان حکومت از نظر اسلام منتشر شد، که یک نقطه عطف در تاریخ سیاسی شیعه است. نقطه پنجم، در دو تقریر از درس مکاسب نائینی، توجه کنید اینا رو نوعاً کمتر بهش توجه میشه، این دو درس تقریر دروس مرحوم نائینی مشخصاتش مختصرا اینه: یکیش نویسنده شیخ محمد تقی آملی است، حاشیه‌تون علی مکاسب الانصاری، تقریر ابحاث میرزا محمد حسین قردی نائینی، تاریخ نگارشش 1313 شمسی است، تاریخ انتشارش 1332 شمسی. تقریر دوم شیخ موسی نجفی خانساری، منیت و طالب فی حاشیه المکاسب، این تاریخ نگارشش 1311 شمسی است، تاریخ کتابتش 1318 و تاریخ انتشار چاپرسنگیش 1332 شمسی است. این دو تقریر ربع قرن پس از تنبیه الامه رشته تحریر در آمده است، یعنی آراء متأخر نائینی رو با تو این دو تا کتاب دید نه تو تنبیه الامه. وی یعنی نائینی، ولایت عامه فقیه به معنای برخورداری شرعی فقیه از وظیفه زمامداران را محل بحث دانسته. پس از بررسی ادله اقامه شده بران به این نتیجه رسیده که هیچ یک از آنها بر بیشتر از اثبات وظیفه تبلیغ احکام و حجیت در مقام تبلیغ و لزوم مطابقت مردم از آنها در یادگیری احکام فرعی دلالت نمی کند. نفی ولایت فقیه، نفی ولایت سیاسی فقیه. وی در یکی از این تقریرات مسئله را بنابر عموم ولایت و عدم عموم ولایت فقیه دنبال کرده که حاصل آن حداقل جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن است. این تو تقریر آمولیست تعلیقتون علی مکاسب آدرسش هم نوشتم. اما در تقریر دیگرش، یعنی تقریر مرحوم خانساری، بحث را با این جمله پایان می‌دهد: در مجموع اثبات ولایت عامه برای فقیه به حیثی که اقامه نماز جمعه و نصف امام جمعه بر وی متعیناً واجب شود مشکل است. تأمل در گزارش مقررین نائینی از رأی وی در باب ولایت فقیه نشان می‌دهد که رأی نهایی وی بین ولایت فقیه در امور حسبیه و ولایت عامه فقیه مردد است. بیش از اولی حسبیه، کمتر از دومی ولایت عامه. آنچه بدون تردید میتوان به وی نسبت داد این است که اولا قوت ولایت فقیه در رأی متأخر نائینی بیش از رأی متقدم وی در تنبیه الامه است. ثانیاً او در هر دو رأی متقدم و متأخرش به اولویت قطعی فقیه بر غیر فقیه در حوزه عمومی و امور سیاسی قائل است و این اولویت چه از باب قدر متعقن در جواز تصرفی از باب ولایت را از قطعیات مذهب امامیه می داند. ثالثاً با توجه به وسعت امور حسبیه در نظر ناینی به تبع آخوند خراسانی به لحاظ سیاسی فرقی بین این که وی را قائل به ولایت عامه یا ولایت در امور حسبیه بدانیم به نظر نمی رسد. این مطالبی که تو این بند عرض شد قسمتی از مقاله است که من در با عنوان اندیشه سیاسی آخوند خراسانی در دی 1382 نوشتم و در ایران قرائت کردم. نکته ششم، برخلاف آخوند خراسانی که قائل به ولایت عامه پیامبر و ائمه بود، در مورد پیامبر و ائمه داریم صحبت میکنیم، این ولایت در حوزه عمومی در چارچوب شرع بدون این که هیچ حق ویژه‌ای برای ایشان در امور خصوصی خلائق به رسمیت شناسد و تساوی همگان بدون استثنا در برابر احکام شریعت. این نظر آخوند خراسانی. اما ناینی همانند مشهور قائل به ولایت مطلقه پیامبر و ائمه بر جان و مال و ناموس مردم بود و اختیار ایشان یعنی پیامبر و ائمه را از اختیار خود مردم بر خودشان بیشتر می دانست و هرچه صلاح بدانند در هر حوزه‌ای می توانند عمل کنند. این رو در تعلیقه مکاسب انصاری که از تقریرات مرحوم همون شیخ محمد تقی آمولیس من استفاده کرد. و بالاخره نکته آخر در این بحث، آنچه از گفتگوی آخوند خراسانی و میرزای ناینی درباره حکومت اسلامی در خبر واحد آقای اکبر سبوت قابل تایید است صرفا این دو امر می باشد. چون این فراوانی را از من پرسیدن بسیارم اشتباه میکنن در موردش، این رو لازم دونستم عرض کنم. یکی این که اصل این که گفتگوی بین آخوند خراسانی و میرزای ناینی اتفاق افتاده و آخوند قائل به نفی حکومت اسلامی و انکار ولایت فقیه بوده است، این قابل اثباته. دوم، امر دیگر آن که ادله و جزئیاتی از گفتگو که معیدی در دیگر آثار آخوند خراسانی دارد نیز قابل انتساب به آخوند است. انتصاب بیش از این به آخوند محرز نیست و دشوار است، یعنی اون جزئیات بیست و چند گانه به عنوان دلیل و اینها به توضیحاتی که در مقالم در اسفند 94 که چرا آخوند خراسانی به حکومت اسلام باور نداشت اونجا نوشتم. پایان عرایزم در مورد میرزای ناینی. خب اینا رو ما در بعد میخوام چون اندیشه سیاسی آقای طباطبایی رو بگم نسبتش رو با ناینی و استاد دیگش بسنجیم، اینها لازمه. بحث دوم، رؤوس اندیشه سیاسی عراقی اصفهانی. گزیده ای از مطلبی را که به مناسبت 75 سال وفات آقا شیخ محمد حسین غربی اصفهانی مشهور به کمپانی منتشر کردم اینجا می آورم. عنوانش بود استدلال بدی غربی اصفهانی بر عدم ولایت سیاسی فقها 22 آذر 1396. یکی از استوانهای اصول فقه شیعه، ببینید تعبیر بسیار تعبیر دقیق است، استوانه اصول فقه شیعه ایشون بودن. ایشان شاگرد تراز اول آخوند خراسانی بوده. شاگرداشو ببینید کیا هستن: سید ابوالقاسم موسوی خویی، سید محمد هادی میلانی، محمد رضا مظفر، سید محمد حسین طباطبایی، محمد تقی وحدت فومنی و بسیاری از بزرگان دیگر. مرحوم غروی اصفهانی تألیفات مهمی دارد از جمله نهایت الدرایه فی شرح الکفایه که این مهمترین شرح بر کفایه کتاب کفایه استادش آخوند خراسانی است. حاشیتون علا کتاب المکاسب که یکی از عمیق‌ترین شروح مکاسب شیخ انصاری است و تحفت الحکیم منظومه در حکمت که مرحوم مهدی حائری یزدی بر اون تعلیق زد. مرحوم غربی اصفهانی همانند استادش آخوند خراسانی یکی از منکران سرسخت ولایت سیاسی فقه است و بر این امر صریحا استدلال کرده است. استدلال بدی او را نخستین بار در فصل آخر کتاب حکومت ولایی هم نقل کردم. اولین بار در زبان فارسی محسوب میشه. فصل 24 ادله عقلی غیر مستقر بر ولایت فقیه صفحه 380 و 381 که اون کتاب. البته این سال قبلش هم در مجله راه نو منتشر شده بود، این اولی بار سال 76 منتشر شد. حالا عبارت درخشان مرحوم غربی اصفهانی، دوستان دقت کنید، این اعتبار قول به قائلش هست و به استدلالش موکول کردن بعضی از اموری که در آنها چاره ای جز مراجعه به رئیس نیست، یعنی امور سیاسی. به نظر وی، یعنی به نظر رئیس، از این روز که نظر او تکمیل نقصان دیگران است و مانند چنین کارهایی متوقف بر نظر کسی است که بصیرت تامه بالاتر از آراء عامه، یعنی عامه مردم، به چنین اموری دارد. فقیه به واسطه فقیه بودنش در استنباط اهل نظر محسوب می شود، نه در امور متعلق به تنظیم امور شهرها، حفظ مرزها، اداری امور جهادی و دفاعی و امثال آن. پس معنا ندارد این گونه امور، این امور سیاسی را به فقیه به واسطه فقیه بودنش موکول کنیم. اینکه خداوند این امور را به امام علیه السلام تخصیص فرموده، زیرا ایشان به عقیده ما آگاه ترین مردم در سیاست ها و احکام هستند. آنها که این گونه نیستند، یعنی فقها، یعنی فاقد علم سیاسی هستند، با ایشان مقایسه نمی شوند. پایان نقل قول از ایشان. یعنی مرحوم محمد حسین قرضی اصفهانی با صراحت صلاحیت فقها را از حیث فقاهتشان برای تصدی امور سیاسی مردود شمرده است. خیلی سریع کجایی رو گفته؟ حاشیه کتاب المکاسب جلد دوم صفحه 390 و 391 قم 1177 شمسی، چاپ جدیدش رو من ارجاع میدم. رد پای این مبنای حکیمانه را در آثار اکثر شاگردان این فقیه اصولی برجسته میتوان یافت. متاسفانه قبل از انتشار کتاب حکومت ولایی به این مبنای اساسی در فلسفه سیاسی شیعه توجه نشده بود که مدارک آن را در همین جلسه خدمتتان عرض خواهم کرد. خب این بخش اول عرایض من تمام شد. مشخص شد دو تا استاد اصلی آقای طباطبایی درباره مباحث مثل حکومت اسلامی و ولایت فقیه چجوری فکر میکردن. حالا بیریم سراغ اصل مطلب که اندیشه سیاسی مکتوب آقای طباطبایی است. خب این بخش شامل 6 بحث است. این بخش منابع اندیشه سیاسی در آثار طباطبایی، رؤوس روابط اجتماعی در اسلام به قلم ایشون، رؤوس تفسیر اولوالامر در تفسیر المیزان، رؤوس مقاله ولایت زعامت، رؤوس اندیشه سیاسی در دیگر آثار طباطبایی و بالاخره رؤوس اندیشه سیاسی آقای طباطبایی به شکل جامع. خب من مطالب زیادی نوشتم اینجا، همه را هم نمیرسم خدمت شما قرائت بکنم. گزیده ای از این فصل ها رو بحث ها رو عرض می کنم. طالبانش به متن مکتوب مقاله من مراجعه بفرمایند، اما اون بحث آخری رو کاملا خواهم خوند و به دقت توضیح هم بدم. اما بحث اول منابع اندیشه سیاسی در آثار آقای طباطبایی. 3 منبع اصلی اندیشه سیاسی ایشون به ترتیب انتشار عبارتند از 1 تفسیر المیزان در انتهای سوره آل عمران با عنوان کلام فی المرابطه فی المجتمع الاسلامی، مرابطه مرز داریم. 2 تفسیر المیزان در بحث اولی الامر ذیل آیات 59 و خصوصا 83 سوره نساء. و 3 هم مقاله ولایت و زعامت در کتاب بحثی درباره مرجعیت روحانیت که در دی 1341 منتشر شده است. زمان انتشار 2 مطلب اول در المیزان نیمه دوم دهه 30 است، دهه 30 شمسی است. متاسفانه آقای طباطبایی غالبا در پایان آثارش تاریخ نمی گذاشته. برای اینکه ما بفهمیم که دقیقاً جلد 4 و جلد 5 المیزان چه زمانی منتشر شده، متن اصلی عربی، کوشش فراوانی کردم. بعدش هم از دوستانی که خواسته دارم که حالا عرض میکنم مواردی که هنوز مبهم مونده. نگارش المیزان ظاهراً در سال 1333 شمسی شروع شده، 1374 قمری. تاریخ اتمامش خوشبختانشون تاریخ گذاشته 23 ماه رمضان 1392 قمری، یعنی 9 آبان 1351 شمسی است. میشه چند سال؟ از سال 33 تا سال 51، 18 سال. چاپ نخست المیزان که این ایشون در نهایت فقر هم بوده، توسط انتشارات دارالکتب الاسلامیه مرحوم شیخ محمد آخوندی صورت گرفته. که ایشون طی دو دهه، حدوداً دو دهه، یعنی از سال 1304 تا ظاهراً سال 1152 این تفسیر رو در 20 جلد منتشر کرد. بعد من لکی در بیروت منتشر شده، کی در ایران منتشر شده، اینا که تو ایران منتشر شده غالباً افسد چهار بیروت، اینا رو هم نوشتم که حالا خیلی دلوزون به ذکرش نیست. ترجمه تفسیر المیزانم ابتدا در 40 جلد منتشر میشه، ناشر 10 جلد اولش انتشارات دارالعلم، یعنی مرحوم احمد آذری قمی، و 30 جلد بعدش توسط انتشارات محمدی تهران. من حتی رنگ این کتاب ها رو در کتابخانه پدرم الان به ذهن دارم، رنگ سبز و خورشیدی که روش بود، و که این اون کتاب بسیار مهمی در اون زمان بود. به هر حال وقتی که من متولد شده بودم کتاب منتشر شده بود، بعد از تولد من تو دوران بچگی میدیدم تو کتابخانه پدرم اینا. بعد خب منتشر شد، کیا مترجمش بودن؟ مترجمین اولیش هم آقایونی بودن که اسمشون نوشتم، آقای مکارم شیرازی و نسبه یزدی و دیگران، و بالاخره نظر آقای طباطبایی بر این به اصطلاح قرار میگیره که همه با یک قلم ترجمه منتشر بشه، که توسط فی‌الواقع آقای سید محمد باقر موسوی همدانی است که الان این ترجمه که در دست هست 20 جلدی هم هست به این ترجمه است. ظاهراً برخیش به خود آقای طباطبایی هم فی‌الواقع هماهنگ شده بر گفته ناشر، به گفته مترجم. اون چیزی که حالا من بهش نرسیدم، چون خواهم گفت چرا این تاریخ ها اهمیت داره برای تحقیق ما، اینه که جلدهای چهارم و پنجم المیزان عربی با فی‌الواقع تفحصی که من کردم باید سال 36 و 37 شمسی منتشر شده باشه. اگر کسی اون چاپ اول رو در اختیار داره یا تو کتابخانه سراغ داره، لطفاً صفحه مشخصات اون رو برای من بفرسته. این مطالبی که تو اینترنت هست هیچ کدومش متاسفانه دقیق نیست. در مورد ترجمه فارسی هم به همین ترتیب، ترجمه فارسی جلد هفتم، یعنی آخر سوره آل عمران، جلد هشتم که دارای آیه 59 سوره نساء هست و جلد نهم که آیه 83 سوره نساء داره رو، این در چه سالی توسط چه کسانی ترجمه شده بشه دقیق، این رو هم عکسش رگه فقط همون صفحه مشخصاتش رو برای من بفرستید، از هر کدوم از کسانی که صدای منو میشنون ممنونتون میشم. علاوه بر این آقای طباطبایی مقاله اسلام و نیازمندی های انسان معاصر رو هم در کتاب اسلام انسان معاصر جلد دوم بررسی های اسلامی در سال 1156 منتشر کرده، و در برخی مواضع المیزان از جمله ذیل آیه و اعدوا لهم ما استطعتم در آیه 60 سوره انفال که جلد نهم هم هست نکات دیگری به چشم بخوره. این مجموعه منابع بحث ایشون. اما بحث دوم، رؤوس روابط اجتماعی در اسلام، این عنوان رو توجه کنید. در آخر سوره آل عمران ایشون یک بحث مستقلی مطرح کرده که عنوان عربیش هست کلامون فی المرابطه فی المجتمع الاسلامی، که یکی از بحث های بسیار ارزشمند المیزان هست. آدرسش در المیزان عربی جلد چهارم صفحه 92 تا 138، حدود 43 صفحه، که این مفصل‌ترین بحث ایشون در فلسفه سیاسی اجتماعی است. علاوه بر ترجمه در ضمن مجلدات المیزان، این بحث با این مشخصات به شکل مستقل با تقریض خود آقای طباطبایی در زمان حیات ایشون منتشر شد. اون عنوانش از روابط اجتماعی در اسلام توسط دوست گرامی آقای محمد جواد حجتی کرمانی، که خداوند ایشون رو به سلامت بداره. آقای طباطبایی در تقریض خودشون بر این کتاب نوشتن تقریر بخشی از مقاصد اجتماعی آیین مقدس اسلام، و به عنوان ترجمه قسمتی از تفسیر المیزان معرفی کردن. ظاهرا چاپ اول این کتاب در سال 1344 توسط انتشارات بعثت در تهران منتشر شد. مشخصات ویرایش دومش هم هست، همین با همین عنوان در سال 1387 به کوشش آقای مرحوم آقای سید هادی خسروشاهی توسط بوستان کتاب دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم منتشر شد. این بذیل این آیه مطرح شده که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. آیه 200 سوره آل عمران: ای کسانی که ایمان آوردید، استقامت کنید و در برابر دشمنان پایدار باشید و از مرزهای خود مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید. آقای طباطبایی به این مناسبت مفصل ترین بحث متمرکز اجتماعی سیاسی خودش رو در تمام آثارش اینجا آورده. این بحث با سبقه فلسفی اجتماعی سیاسی و کلامی شامل 15 فصل کوتاه است. من گزیده از رو ضمن 3 نکته اینجا خلاصه کردم، اما الان نمیخونم تا جامعش رو برای شما بخونم به تناسب وقتی که دارم، ولی تو متن کتبی نوشتم که از هر کدوم از اینها چه نکته‌ای به دست میاد و به جای خود محفوظ. بحث بعدی رؤوس تفسیر اول الامر هست. تفسیر، بدونید که واژه اول الامر یعنی کسانی که صاحب امر سیاسی اجتماعی هستند، دو جای قرآن اومده. یکیش در آیه 59 سوره نساء است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعبیرا. سوره نساء آیه 59: ای کسانی که ایمان آوردید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولی الامر را، و هر بار در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و پیامبر بازگردانید. خدا و پیامبر مشتمل اول الامر است و از آنها داوری بطلبید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است. اینجا هم باز 3 نکته تفسیری من از المیزان آوردم. یک بحث بسیار مستوفاییشون اینجا مطرح کرده، چون بحث مورد نزاع شیعه و سنی است. آقای طباطبایی هم سنگ تمام گذاشته و خلاصه بحثش اینه که اول الامری که در این آیه آمده به اجماع علمای تشیع منظور ائمه علیهم السلام هست و بر هیچ احدی تطبیق نمیشه. شرطش عصمت و موارد دیگری که اونجا ذکر میکنه، از جمله این که اطیع الله و اطیع الرسول اولی الامر منکم، که با یک اطیع این آمده در مورد پیامبر و اولی الامر ذکر کرده بدون که هیچ قیدی بیاره، در حال که وقتی به پدر و مادر میرسه اونجا میگه که قید داره که مگر در اینکه مورد شرک امر به شرک کنن فرزند رو، ولی اینجا هیچ قیدی نیاورده. بنابراین مصر پیامبر این دستور اطاعت مطلق هست و این جز در مورد ائمه خدا نمیتونه به نظر ایشون صادق باشه. و بحث همه رو من آوردم اینجا که باز این را مطالعه میتونید جای خودش مطالعه بفرمایید. دومین استعمال اول الامر آیه 83 سوره نساء از همون سوره: و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاعوا به ولو ردوه الی الرسول و اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. هنگامی که خبر پیروزی یا شکست به آنها برسد، بدون تحقیق آن را شایع می سازند، در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان که قدرت تشخیص کافی دارند بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل رحمت خدا بر شما نبود، جز عده کمی همگی از شیطان می پیروی می کردید و گمراه می شدید. آقای طباطبایی اینجا به ظرافت و دقت نشون دادن اولی الامر در هر آیه 59 و 83 نساء یک معنا بیشتر نداره. اما در آیه اول خداوند فرموده که در مواردی که اختلاف پیدا کردید به خدا و رسول مراجعه کنید، اما در آیه دوم فرموده به رسول و اولی الامر مراجعه کنید. تفاوت اینجا چیه؟ خیلی نکته مهم. میگه که خلاصش اینه که در اولی در 59 اونجا اختلاف اومد در امر دینی است، لذا مرجع خدا و رسول است و نه اولی الامر. اما در دومی 83 اختلاف در امر سیاسی است، در شایعاتی است که در امور سیاسی پخش شده. اینجا مرجع فی الواقع اون شأن زمامداری پیامبر و ائمه است. اینجا دیگه بحثش ارجاع به خدا نیست، ارجاع به اون شأن نبوی یا شأن ولوی ائمه هم نیست. این اساره این نکته که ایشون اینجا ذکر میکند که این را من همه با دقت آوردم. 5 احتمال این نکته رو توجه بفرمایید. 5 احتمال رو ایشون در اولی الامر میده که اون پنج احتمال فقط رؤوسش رو عرض کنم در هر دو جا، یکیش این است که مراد از اول الامر فرمانده های نظامی هستن، مراد از اول الامر علمای امت از جمله فقها هستن، احتمال دوم. احتمال سوم مراد از اول الامر خلفای راشدین هستن، یعنی همون چهار نفره که بعد از پیامبر خلیفه شدن. چهارمیش مراد از اول الامر اهل حل و عقد هستن که این یکی از قولهای مشهور اهل سنت معاصر هستن و در تاریخ هم گفتن. و پنجمیش هم همون نظر خود ایشون است که مراد از اول الامر ائمه اثنی عشر هستن و ایشون این رو در اونجا تقویت کرد. شاهد مثال من، خب من بحثم این که حالا اول الامر کی هست و نیست جای خودش، شاهد مثالم اینه، این ادله‌ای که در اون احتمال دوم گفته شده که اول الامر در قرآن نمیتواند علما و مشخصا فقها باشد، این دلیلش چیه؟ این رو جداگانه آوردم، این رو این عبارت هم میخونم، تلخیصم نکردم چون بسیار مهمه، جز اون نکات اصلیم که تو بحث جامعه اندیشه سیاسیش رو ذکر خواهم کرد، بیادتون باشه. اما بحث چهارم، این موارده که ذکر کردم مال آیه 83 در جلد پنجم المیزان صفحه 22 و 24، در ترجمه المیزان جلد 5 صفحه 24 تا 32 هست، همین ترجمه 20 جلدی رایج آیه هم موسوی همه داره. اما رؤوس مقاله ولایت و زعامت، این مقاله ولایت و زعامت میتونیم بگیم مهمترین اثر آیه طباطبایی در فارسی درباره فلسفه سیاسیشون هست. این در کتاب بحثی درباره مرجعیت روحانیت توسط شرکت سهامی انتشار در دی 1341 در تهران منتشر شده. آیه طباطبایی دو مقاله در اینجا دارن، اولیش اشتهاد تقلید که اولین مقاله این کتاب هست و مقاله دومش که چهارمین پنجمین مقاله این کتاب هست، صفحه 71 تا 99ش هست، یعنی حدود 26-7 صفحه، مفصل هم هست، رویشو خیلی موجز می نویسن. این مقاله بعداً در کتاب بررسی های اسلامی به کوشش سید هادی خسرو شاهی هم در سال 1355 منتشر شده. جالب اینجاست که بدونید این کتاب چند ماه بعد از وفات مرحوم آقای بروجردی منتشر شد و کتابی بسیار نقطه عطف در تاریخ اجتماعی و سیاسی تشیع محسوب میشه و بلا فاصله به عنوان کتاب برگزیده سال توسط انجمن کتاب در سال 1341 انتخاب شد که در روی چاپ دوم این کتاب، جلد چاپ دوم، نصف صفحه همین جایزه رو درج کردن، چون خیلی چیز مهمی بود تو اون فضا. یادتون باشه این اصلا قبل از قضایای قیام 15 خرداد 42، این آخر 43 41 منتشر شده، قبل از همه اون قضایاست و یه بحث خیلی جدی علمی داره. من فقط یه نکته از این کتاب، موارد دیگرش رو به دقت استخراج کردم و توی بحث جامعه خواهم گفت، اما یکیش رو برای این که به شما نشون بدم آقای طباطبایی شعور سیاسیش چقدر بالا بوده، وارد بحث سیاسی کمتر شدم، شعور سیاسی رو من این عبارت رو که خوندم لذت بردم، برای شما میخونم. توی همین مقاله اومد بیشتر از نیم قرن است که ما حکومت و دستور رژیم دموکراسی را پذیرفته و در ردیف ملل متمدنه غربی قرار گرفتیم. عیاناً یعنی آشکارا میبینیم وضع ما روز به روز وخیمتر و فلاکتبار میشود. از این درخت که برای دیگران پربرکت و پربار بوده است، پربار است بوده است، جز میوه بدبختی و رسوایی نمیچینیم. البته این مشکل به قیافه سوال در میآید، جوابش یک کلمه بیش نیست و آن این است که ما به قانون اساسی عمل نمی کنیم. از مسمای دموکراسی به اسم آن قناعت نموده ایم. مفاسد اخلاقی اروپا و اروپاییان را در کمترین وقت یاد می گیریم و به آسانترین وجهی به موقع در می آوریم، در حالی که صحت عمل در اجرای یک ماده قانونی که صلاح ملک و ملت در برداشته باشد در میان ما از انقای مغرب نایابتر است. یعنی ایشون در اول زمستان 1141 میگه که با اینکه از دوره مشروطه ایران در کاغذ حکومت دموکراسی رو پذیرفته، اما در عمل چنین نیست. اشکالش هم اینه که هیچ کسی، مشخصا زعمای کشور، به قانون اساسی مشروطه عمل نمی کنند. بعد اشکال میکنه، میگه وقتی به ما ایراد میگیرید که اسلام این است و اون است، خب شما به احکام و موازین اسلام عمل نمیکنید که به این مشکلات پیش اومد، اون وقت اشکال رو متوجه اسلام میدونید؟ این شأن نزول این عبارت اونجا. خب حالا اون نکات بسیار ارزشمند سیاسیش رو عرض کردم در جایی که بسیار مرتب و منظم خدمت شما عرض کنم. من اینجا این رو هم در طی 7 نکته درآوردم. اما بحث سیروس اندیشه سیاسی در دیگر آثار آقای طباطبایی، این دو منابع اصلیش 3 بود، اما دو تای دیگر هم من به نظرم رسید خوب ذکر بکنم. یکیش یک مسئله است که خیلی ارزشمنده در ذیل آیه عبدالله و مستطعت و منقوه و رباط الخیل هست، در ذیل آیه 60 سوره انفاله که خواهم گفت بحث جامعه. یکیش هم مطلبی است که من در فصل اول کتاب حق و ناس نوشتم، از کتاب اسلام و از مقاله اسلام و نیازمندی های انسان و معاصر استفاده کردم که تو بحث جامعه عرض خواهم کرد. این برای اینکه کامل بگم که همه آثار علامه رو دیدم و نکات اصلی رو استخراج کردم. حالا بریم سراغ بحث اصلی که بحث ششم این بخش باشه، رؤوس اندیشه سیاسی مکتوب آقای طباطبایی. در این منابع چهارگانه من 12 نکته رو تلخیص کردم و میخونم و توضیح میدم. 1. از نظر فلسفه اجتماعی سیاسی اسلام، نه با طرز بحث فقه اسلامی خاص فقهشیه، دین اسلام این معنا را که در میان مسلمین باید حکومتی وجود داشته باشد امضای قطعی نموده است. پس نکته اول این که ایشون روش بحثش رو میگه، من روش بحثم فلسفیه و فلسفه اجتماعی سیاسی نه فقهی، درست؟ 1. که بعد بهش نگن که آقا ترش نمیمدی مثلا از قرآن و روایات شروع بکنی، به اونام رو پرداخته اما از عقل شروع کرده، هر راه خود پوسکنده. به اینجا هم رسیده که آقا حکومت تو هر جامعه باید وجود داشته باشه، ربطی به مسلمانام نداره، میگه این از احکام امضایی اسلام هست، حرف درستی هست. نکته دوم، در تعالیم عالیه دین فطری اسلام که دین قیم است و خدای تعالی آن را برای بشر فرستاده، حکومتی را برای بشر اختیار کرده که باید اسم آن را حکومت انسانی گذاشت. حکومت اسلامی آقای طباطبایی اسم دیگرش حکومت انسانی است. این تعبیر است که در جلد 9 المیزان ذیل آیه و ادوله و مستطعتم اونجا ذکر کرد. حکومتی است، این عین عبارت آیه طباطبایی، حکومتی است. وقتی میخوام بگیم طباطبایی به حکومت اسلامی قائل، یعنی این حکومتی که در آن حقوق فرد جامعه را محفوظ و مصالح ضعیف و قوی، توانگر و فقیر، آزاد و برده، مرد و زن، فرد و جماعت و بعض و کل را به طور مساوی رعایت کرده است. حکومتش فردی استبدادی نیست تا قائم به خواستهای شخص حاکم باشد و او به دلخواه خود در جان و عرض و مال مردم حکومت کند. حکومت اکثریت یعنی پارلمانی هم نیست که با تا بر طبق خواستهای اکثر افراد دور زده و منافع با مابقی پایمال شود. نصف جمعیت به اضافه 1 به مراد خود رسیده و نصف جمعیت منهای 1 محروم گردد. به عبارت دیگر این تو پرانتز عرض میکنم، عرض خودم، آقای طباطبایی نه با حکومت استبدادی فردی با هر نامی موافق است و نه با حکومت استبداد اکثریت بر اقلیت به نام دموکراسی. باید دگونه ای باشه که حقوق اقلیت هم که نصف منها 1 به گفته ایشون هم استیفا بشه. باز برگردیم به عبارت خودش، حکومت اسلامی حکومتی است انسانی، عبارت طباطبایی است در المیزان، به این معنا که حقوق همه افراد انسانها را رعایت نموده و به خواسته های آنها احترام میگذارد، ولو هر که میخواهد باشد، هر که میخواهد باشه، این هر دینی داشته باشه، هر عقیده‌ای داشته باشه، هر جنسیتی داشته باشه، از هر طبقه‌ای باشه، با ما موافق باشه یا مخالف باشه، نه اینکه خواسته‌های افراد را فدای خواسته یک نفر یا خواسته اکثریت کرده باشه. طباطبایی به همچون حکومت اسلامی قائل بود. اسم دیگه این حکومت اسلامی حکومت انسانی است. نکته سوم، این اینا که ذکر میکنم همه عبارتاش مال خود آقای طباطبایی، من تلخیص کردم. احکام، قوانین و مقررات اسلامی به دو بخش متمایز تقسیم میشوند. ویژگی های احکام بخش اول عبارتند از: اول، حافظ منافع حیاتی نوع انسان هستند. نوع انسان دیگه ربطی به دین و آیین و جنس و اینا نداره، نوع انسان. دوم، ثابت، تغییر ناپذیر و غیر قابل نسخ هستند. سوم، از سوی شارع این احکام وضع می شوند، یعنی به صورت وحی از جانب خداوند بر پیامبرش نازل شده، یا از جانب پیامبر وضع شده، یا امامان خبر از وضع آن احکام توسط پیامبر صلوات الله علیه و آله دادند. چهارم، مراد از دین و شریعت اسلامی منحصراً همین بخش از احکام است. وقتی ایشون میگه دین، شرع یعنی احکام ثابت، نه احکام متغیر ولایی و مصلحتی و همسایه، او جز شرع نیست تو قاموس آقای طباطبایی. حالا تصریحش هم میارم. دوم، ویژگی های احکام بخش دوم عبارتند از: حافظ مصالح مختلف زمانی مکانی و منافع موقت و مقطعی آدمیان. یه ما احکامی هم به نام تو حوزه دین داریم، ولی این جز احکام، اینا بهش احکام شرع نمیتونید بگید، اما مردم میگن جز دینه. این ویژگیش حافظ مصلحت مقطعی است. متغیر، زوال پذیر و قابل نسخ است. سوم، از سوی والی اسلامی. والی اسلامی یادت باشه خیلی ها اشتباه کردن، خیلی منظورش فقیه نیست، حالا میگم تصریح میکنم. والی یعنی زمامدار جامعه اسلامی. والی اسلامی در شعاع مقررات ثابت دینی و به حسب مصالح زمان تشخیص داده وضع می شود و نسخ می گردد. به عبارت دیگر، این احکام سیاسی، مقررات سیاسی، اینها حکم ثابت دینی نیستن، قابل وضع و نسخ هستند. کی متصدیشه؟ زمامدار جامعه اسلام. چهارم، شرطش اینه پس از مشورت با عموم مسلمانان این تصمیم گرفته می شود. اولیش مشورت لازم نبود، یه امر و شورا بینهم دستور الزامی دینی هست. تو دومی، یعنی تمام مقررات، قوانین و احکام سیاسی، زمامدار جامعه اسلامی باید با عموم مسلمان ها مشورت کرده باشه. بعد تصریح میکنه، آخرش میگه اگرچه این احکام لازم الاجراست، این احکام موقت و مصلحتی و سیاسی، اما شریعت و حکم الهی شمرده نمیشود. متاسفانه بسیاری از مقالاتی که توی 30-40 سال منتشر شده، این الفبای فکر سیاسی آقای طباطبایی شاید عمدن غلط منتشر کردن. ایشون به صراحت میگه اینا جزء شرع نیست. نکته چهارم، اولا یه عبارت خود ایشونه: در اسلام امتیازی جز تقوا نیست و همه امتیازات طبقاتی ملغا می باشد، در این حال که طبقات مختلف اجتماع مانند رئیس و مرعوس، خادم و مخدوم، کارگر و کارفرما، مرد و زن محفوظ است، همه با هم برابرند و هیچ گونه پس و پیشی در کار نیست. تنها خداست که بیچون و چرا باید در برابر بزرگی و کرنش کرده سر فرود آورد. ثانیه، مردم در برابر قانون مساوات کامل داشته و در اجرای مقررات کمترین استثنایی در کار نیست. وقتی یه باره تار میخونید بگید این جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی. سالسن، احکامی که از مقام ولایت صادر شود، یادت باشی ولایتش ولایت فقیه نیست، حالا خواهد اومد، تو خیلی ها حالا گوینداش هم میگم اومدن عمدن اشتباه کردن، این ولایت یعنی زمامدار سیاسی، از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد و پر روشن است که این سیرت به هیچ وجه قابل تغییر نیست. این که بگیم آقا ما صادر میکنیم حکم هر چه دلمون خواست صادر میکنیم، روش پیغمبر تو این امور میگه روش لایتغیر، اگه میخواد بگید اسلامی اینه، قابل تغییرم نیست. این که باید با مشورت عموم مردم باشد. این از احکام ثابته فطرت است که اسلام آن را امضا می نماید. گذشته از این که خود این سیرت از جزئیت روش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دست می آید. به همه موارد اعمال آن حضرت قابل انتباه می باشد. یعنی تمام جنبه سیاسی نبوی شورایی بوده. نظر بزرگترین مفسر قرآن معاصر است، نه فقط مفسر قرآن، کارش با سنن النبی شروع کرده، یک عمر ایشون اومده توی روایات و آیات غوطه داده تو به این نتایج است. نکته پنجم، مسئله مهمی که اینجاست و هرگز مقام ولایت و کرسی حکومت اسلامی به هر شکلی به اداره امور مسلمین بپردازد نمیتواند از آن تخطی نموده قدمی فراتر گذارد، آن است که در جامعه اسلامی سیرت و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید اجرا شود و روش ولایت چند ساله آن حضرت معمول گردد. یعنی نمیشه گفت حکومت اسلامی رو به زبون بیارید اما روش پیامبر رحمت رو پشت پا بزنید. این عبارت رو که الان میخوام بخونم از سنن النبی، مقدمه سنن النبی است: بیشک خون کردن با آدام پیامبر و آراستگی با اخلاق و سنن ظاهری و باطنی آن حضرت کمال نهایی و آخرین هدف زندگی است و سعادت دنیا و آخرت را به همراه دارد. باید سیره و روش پیامبر را، این دوباره تو اون رساله دلایت و زعامته، سیره و روش پیامبر را با دقت نظر و کنجکاوی عمیق مطالعه و به آن عمل کرد. نکته ششم، خداوند از همه مردم به طور دست جمعی خواسته است که دین را برپا دارند بیان که یکی بر دیگری برتری داشته باشد یا امور اجتماعی مخصوص عده خاصی باشد. این عبارت ها رو آقای طباطبایی قطره چکانی می نویسه ها. خطاب اجتماعی در قرآن و سنت خطابش به مردم است، نه به فقها، نه به یک طبقه خاص. دوباره عبارت رو می خونم: هیچ کسی توی این خطاب های عمومی بر دیگری برتری نداشته یا امور اجتماعی مخصوص عده خاص باشه، اینجوری نیست. حالا سریع‌تر از این، بعد از پیامبر و غیبت امام، مصر زمان کنونی حکومت اسلامی بلا اشکال بر عهده خود مسلمانان است. این نفس عبارت طباطبایی است. آن چه میتوان از قرآن در این باره استفاده کرد این است که مسلمانان باید حاکم را در جامعه طبق سیره پیامبر انتخاب کنند که شیوه امامت است، نه پادشاهی یا امپراتوری. تو بس شیوه داره میگه، پس روش تعیینش انتخابی، شیوه مدیریتش امامت. برای ما معلوم پادشاهی یا امپراتوری نیست، روشش عدالت علوی است. رویه پیامبر این بود که احکام خدا را بدون هیچ تغییر و تبدیلی در بین مردم جاری می ساخت و در مواردی که احکام ثابت وجود نداشت پس از مشورت با مسلمانان عهده‌دار اداره امر می شد. مراد از سنت امامت همان سنت نبوی است که امامان موظفند پاسدار احکام ثابت و لایتغیر الهی باشد و در حوادث واقع با مشورت مردم تصمیم گیری کنند و به عدالت عمل نمایند. باور کنید این تصویری که ایشون در باره حکومت اسلامی ذکر میکنه تصویری بود که نسل من توی دهه 50 باور کرد، نه اون چیزی که عمل شد. این حکومت اسلامی بود، نه اون. نکته هفتم، مسئله ولایت یکی از مواد شریعت است که مانند سایر مواد مشروع دینی برای همیشه در جامعه اسلامی باید زنده باشد و البته در این صورت مسئول اقامه و سر پا نگاه داشتن این مقام عموم مسلمین خواهند بود، نه فقها، عموم مسلمین. نص عبارت ایشون به فارسی هم نوشته اینا را: در حالی که پیوسته این مقام با یک یا چند فرد اشغال می شود، اکنون باید دید آیا برای اشغال این مقام در اسلام افرادی تعیین شدند؟ ولایت فقیه یا پایه‌گذار اسلام این مسئله را با سکوت گذرانده است و لازمه آن این است که جامعه مسلمین هر جور خواستند و صلاح دیدن چرخ اجتماع دینی را بگردانند و در این حال برای شعب خاصی از ولایت در شرع اسلام اشخاص معینی توصیف شده، اینها از محل نزاع بیرون است، مانند ولایت پدر بر اولاد صغار و ولایت عموم مسلمین نسبت به دیگر در امر به معروف و نهی از منکر. احکام بسیار راجع به حدود و تعذیرات و انفال و نظایر آنها در شریعت اسلام موجود است که منطوق ادله کتاب و سنت دوام و ابدیت آنهاست به نظر ایشون و متصدی اجرای آنها همان مقام ولایت می باشد. حالا توضیح میده که مقام ولایت کیه. در هر حال مسئله ولایت در حال غیبت زنده است چنان که در حال حضور. پس آقای طباطبایی به لزوم ولایت خودش هم معنا کرده، ولایت یعنی زمامداری، هیچ معنای دیگری ندارد، در همیشه چه در حضور ائمه چه در غیبت ائمه قائل بود. نقطه هشتم، حالا دقت کنید، عبارت شخص ایشون با قلم فارسی خودش، بنده هیچ دخالت درش ندارم. ببینیم ولایت یعنی چی، مال کیه؟ آیا ولایت از آن همه مسلمین است یا عدول مسلمین یا متعلق است به فقه، به فقیه، به اصطلاح امروزی؟ در صدر اسلام آقای طباطبایی نوشتن فقیه به کسی اطلاق می شد که به همه علوم دینی در اصول و فروع و اخلاق مجهز باشد، نه تنها مسائل فروع دین چنان که امروز مصطلح است. بالاخره آیا زمام امور را، ولایت امر را به دست اون فقیه جامع داده شارع یا به دست این فقیه عالم به فروع دین داده، به کدومش؟ در صورت سوم، آیا متعلق، یعنی اگر فرض بکنیم حالا ولایتی به فقها داده شده، آیا متعلق به هر فقیه است که در صورت تعدد و کثرت هر کدام از آنها به هر اندازه اقتدار پیدا کند تصرفاتش نافذ و غیر قابل نقض می باشد، یا ولایت متعلق به فقیه اعلم است؟ خب اینا مباحثی است که فقها مطرح میکنند دیگه، مسائلی است که از طرز فعلی ما بیرون است و در فقه باید حل شود. آنچه از نقطه نظر بحث این مقاله، مقاله ولایت زعامت است، میتوان استنتاج نمود این است که حکم فطرت به لزوم وجود مقام ولایت در هر جامعه، ربطی به اسلام هم نداره، در هر جامعه بر اساس حفظ مساله عالی جامعه مبتنی است. اسلام نیست پا به پای فطرت پیش میرود. نتیجه این دو مقدمه این است. فردی، حالا گوش کنید، آقای طباطبایی میخواد شرایط زمامدار جامعه رو به اطلاع مردم برسونه. شرایط عبارت هست است، حالا ببینید توش فقاهت هست یا نیست. نتیجه این دو مقدمه این می شود که فردی که در تقوای دینی، یک، حسن تدبیر، دو، و اطلاع بر اوضاع، سه، از همه مقدم است، برای این مقام متعین است. در این که اولیای حکومت باید زبده ترین و برجسته ترین افراد جامعه بوده، در این سه نکته کسی تردید به خود راه نمی دهد. فقاهت کجاست؟ هیچ. داشته باشید، حالا بیشتر از اینا داریم. نه، اکنون باید دید آیا جامعه اسلامی در صورتی که وسعت پیدا کرده و دارای منطقه‌های مختلف و ملیت‌ها و قومیت‌های متنوع بوده باشد، چنانچه در این عصر همینطور است، باید تحت یک ولایت حکومت اداره شود یا به حسب اختلاف مناطق و ملیت‌ها حکومت‌های مختلفی تأسیس شود یا حکومت‌های مؤتلف و متحدی که تحت نظر یک حکومت مرکزی یا سازمانی نظیر سازمان ملل اداره شود باید تشکیل داد؟ طرحی است که در شریعت اسلام مربوط به تعیین یکی از آنها وارد نشده است و حقا هم نباید وارد شود. میگه بابا دین مال اینجور امور نیست، زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است. بنابراین آنچه در این خصوص میتوان گفت این است که طرز حکومت‌های اسلامی را، هم حکومت‌های انسانی به نظر ایشون، در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام باید تعیین نمود. یعنی اگر می‌خوایم ببینیم حکومتی اسلامی هست یا نه، ببینید این سه نکته توش هست یا نه. اصلا کاری نیست که زمامدارش فقیه باشه یا نباشه، سه نکتهش اینه. یک، مسلمین تا آخرین حد ممکن باید در اتحاد اتفاق بکوشند. دو، حفظ مصلحت اسلام مسلمین بر همه واجب است. سه، مرد جامعه اسلامی اعتقاد است و بس، نه مرزهای طبیعی یا قراردادی. حالا من اینا شرح بیشتر خواهم داد. یه هم نکته نهم، نکته دهم. اسلام کسانی که دلیل محکم پیدا نکرده و استدلال را به وضوح باز نشناختند، هر چند دلیل به گوششان خورده باشد، معذور شناخته است. ساحت حق و دین صحیح منزه از آن است که راضی شود و به طور قانونی تأیید کند که عقیده ای را بر مردم تحمیل کنند و دلها را قفل و مهر بزنند و با توسل به قهر و زور و تازیانه و شمشیر یا تکفیر و دوری گزیدن و ترک معاشرت غریزه تفکر را در آدمی بکشند. رحمت الله علیه علامه طباطبایی میگه حکومتی اسلامی هست که مردم بتونن توش آزادانه فکر کنن و حرف بزنن، جایی که تحمیل عقیده به هر عنوانی باشد اون حکومت اسلامی نیست. نکته 11، دو نکته دیگه بیشتر نمونده. وظیفه مؤمنین در مواجهه با شایعات، یعنی به شکل کلی امور سیاسی، ارجاع آنها به رسول و اولی الامر است. در اینجا برگرداندن به خدای تعالی را ذکر نکرده قرآن، با این که در آیات قبل آن را ذکر کرده و فرموده بود فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. این تو 59 نساء بود، اما توی 83 نساء اینو نگفته. بدان جهت است که رد مذکور در آنجا 59 رد حکم شرعی مورد اختلاف بود، یعنی امور دینی که غیر خدا و رسول کسی آن را در دست ندارد. اما در بحث 83 نساء اولی الامر مطرح شده که اونجا مطلب دیگر است. اما حالا نکته 12، این که من دور از اولی الامر در آیات 59 و 83 نساء علمای امت است. علمای امت حالا میگه کیا مندوش؟ نادرستیان روشنتر از احتمالات دیگر است، از اون سه احتمال دیگر، برای اینکه هیچ تناسبی با آیه شریفه ندارن، زیرا علما که در صدر اسلام عبارت بودند از محدثین، فقها رو برجسته کنید، قاریان قرآن و متعلهان و متکلمان. اینها یعنی علمای اسلام از جمله فقها، به حرف علامه است توی المیزان، اینها چه آگاهی از درستی و نادرستی شایعات سیاسی داشتند؟ آگاهی آنها در همان حد فقه و حدیث و قرائت و اصول دین بود و آیه شریفه سخن از شایعه های شایع سازان دارد و میفرماد و اذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به. و این شایعه ها ریشه سیاسی دارد که هر شایعه مربوط به یک غرض است و ای بسا که علمای مذکور در قبول آنها یا رد و مسکوت گذاشتن و بی‌اعتنایی کردنشان به آن مفاسد و مضار اجتماعی که برای مسلمانان بار می آورد، مفاسدی که با هیچ چیز نمیتوان آن را جبران نمود و یا مسایع امتی که در راه سعادت خود تحمل کرده اند به باد دهند و با سیادت و سروری آنها امت به ذلت و مسکنت مبدل شود، یا خون افراد امت را هدر دهند یا افرادی را اسیر دشمن سازند. علمای دین به آن جهت که محدثند یا فقیهند یا قاری قرآن یا متکلم یا امثالان هستند، چه اطلاعی از این گونه مسائل سیاسی دارند تا خدای عزوجل امت اسلام را مأمور سازد به این که در مسائل سیاسی به علمایشان مراجعه کنند؟ در مراجعه به علما چه امیدی برای حل مشکلات سیاسی است؟ آقای طباطبایی با صراحت ولایت فقیه را نه انکار کرده است. هر که فکر میکند نه، بفهم برو المیزان بخون زیل آیه 83 سوره نساء جلد 5 المیزان فارسی و عربی 20 جلدی. خب این 12 نکته که من از تمام آثارش رو استخراج کرده بودم. حالا بریم بخش سوم عرایزم، اندیشه سیاسی طباطبایی در بوتی بررسی و تطبیق. من نقدشو گذاشتم یک زمان دیگر، حالا خواهم گفت. این بخش شامل 4 بحث بهش به این شرح: نظر طباطبایی درباره حکومت اسلامی ولایت فقیه به شکل خاص، مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی با اندیشه سیاسی اساتیدش، مقایسه اندیشه سیاسی آقایان خمینی و طباطبایی که بحث اصلی امروز منه، و اندیشه سیاسی طباطبایی در میان شاگردانش. اون بسیار تلخ و غم انگیز است. اما بحث اول، نظر طباطبایی درباره مشخصا حکومت اسلامی و ولایت فقیه. مالو به بحث دیگه‌اش کاری ندارم. این پاسخ به این پرسشه: اندیشه سیاسی آقای طباطبایی به شهادت آثار مکتوبش چه بوده دقیقاً؟ اول، آقای طباطبایی به حکومت اسلامی قائل بوده است. مراد وی از حکومت اسلامی به تصریح خودش حکومت انسانی است با این خصائص ششگانه: یک، مبتنی بر فطرت خداداد است. دو، حقوق همه افراد انسان ها هر که میخواهند باشند، تعبیر خودشه به فارسی، هر که میخواهند باشند به طور مساوی رعایت نموده و به خواسته های آنها احترام میگذارد. اگه جایی دیدید که اسمش رو گذاشتن حکومت اسلامی، همین ایران، افغانستان، عربستان، اما نه افراد مساوی هن، نه به خواسته های عمومی احترام گذاشته میشه، بزنید توی دهنشون، اینا اسلام نیست. سه، استبداد فردی قائم به خواسته های شخص حاکم نیست به نحوی که خواسته های مردم فدای خواسته یک فرد شود. هر جا دیدید ولایتی به نام هر چیزی، به نام هر کسی تشکیل شده، اما در عمل ولایت فردی است، ملت باید فدای نظر یک نفر یا نماینده های او بشن، میگه این اسلامی نیست. چهارم، استبداد اکثریت هم نیست که خواستهای اقلیت نصف منها یک فدای خواستهای اکثریت نصف به علاوه یک شود. باید همه مردم امکان تأثیر تو جامعه داشته باشند و به رأیش هم احترام گذاشته بشه. پنجم، ممنوعیت تحمیل عقیده و توسل به قفل زدن بر دلها و اعمال زور در امور فرهنگی و اجتماعی و سیاسی. این آقای طباطبایی جزء مسلمات حکومت اسلامیش دونست. ششم، سنت و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم الگوی جاوید حکومت اسلامی است و تخطی از آن از موازین آن برای احدی هر که میخواهد باشد مجاز نیست. پس آقای طباطبایی وقتی میگه حکومت اسلامی من قائلم، یعنی 6 نقطه توش باشه. دوم، این حکومت اسلامی حافظ منافع حیاتی نوع انسان، ببین نوع انسان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، و شریعت است، حافظ منافع نوع انسان و حافظ شرع، شرع این احکام ثابتش، مراد از شریعت احکام ثابت تغییر ناپذیر و غیر قابل نسخ در کتاب سنت است. سوم، وضع قوانین، مقررات و احکام سیاسی که حافظ مساله مختلف زمانی مکانی و منافع موقت و مقطعی مردم است و متغیر، زوال پذیر و قابل نسخ می باشند، پس از مشورت با عموم مسلمانان از سوی والی اسلامی در شعاع مقررات ثابت دینی و به حسب مساله زمان تشخیص داده و وضع می شود و نسخ می گردد. اینم جایگاه فی الواقع زمامدار جان. چهارم، شکل و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعه ها به حسب شرایط زمانی مکانی و توسعه یافتگی قابل تغییر است. طرز حکومت های اسلامی را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام باید تأمین نمود: یک، اتحاد اسلامی، دو، حفظ مصلحت اسلام و مسلمین، سه، رعایت مرزهای اعتقادی به جای مرزهای طبیعی یا قراردادی که گفتم اینا. پنجم، آقای طباطبایی مطلقاً به ولایت فقیه باور نداشته است. هر که خلاف این میگه اشتباه محض میکند. عبارت ایشون این عبارتش: در زمان غیبت حکومت اسلامی بلا اشکال بر عهده خود مسلمانان است. مسلمانان زمامدار را طبق سیره پیامبر انتخاب میکنند تا بر شیوه امامت، یعنی عدالت، شورا، اجرای احکام ثابت دینی و رعایت مساله عمومی جامعه را اداره کنند. ششم، به نظر آقای طباطبایی شرایط زمامدار سه تا بیشتر نیست: تقوای دینی، حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع، به عبارت دیگر امانتداری، کاردانی در اداره جامعه و اطلاعات لازم سیاسی اجتماعی. هفتم، به نظر آقای طباطبایی فقاهت، چه به معنای جامعش چه به معنای مصطلحش علم بر فروع دین، شرط ولایت سیاسی و زعامت و زمامداری نیست. فقیه از آن حیث که فقیه است چه اطلاعی از مسائل سیاسی دارد تا خدا یا پیامبر یا ائمه مردم را مأمور به مراجعه به فقها در امور سیاسی کرده باشند، یا به فقها چه امیدی برای حل مشکلات سیاسی می رود. نه، عبارت خود آقای طباطبایی تو المیزان ها. نتیجه، آقای طباطبایی در هیچ یک از آثار خود از حکومت اسلامی به معنای ولایت فقیه دفاع نکرده است. تفسیر المیزان شفاف و صریح منکر ولایت سیاسی فقیه است، نه مدافع آن. خب بحث دوم، مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی با اساتیدش. پاسخ به این پرسش است که دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه چند تناسب با اساتیدش شیخ محمد حسین قروی اصفهانی و میرزا محمد حسین نائینی داشته است. دو نکته عرض می‌کنم. اول، نظر آقای طباطبایی در تقسیم احکام دینی به دو قسم و بخش ثابت و متغیر آن بسیار به تقسیم استادش نائینی نزدیک است، هرچند در چند ناحیه با آن متفاوت است. یکی، تقسیم نائینی صریحاً بر منصوص و غیر منصوص مبتنی است. من این رو در فصل اول کتاب حق الناس به تفصیل توضیح دادم، مراجعه بفرمایید. یعنی آنچه در کتاب و سنت حکمش آمده و آنچه نیامده است، در حالی که در تقسیم طباطبایی به صراحت این اصطلاح نیامده و از مبنای فلسفی حفظ مصالح نوعیه برای قسم اول و مصالح متغیر زمان و شرایط برای نوع دوم استفاده شده است. در تطبیق مصالح نوعیه بر احکام شرع، معونه دیدگاه طباطبایی بیش از استادش است. تفاوت دوم، نائینی احکام غیر منصوص را با اذن حاکم ولی فقیه جاری می داند که توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی تعیین می شود. در اینجا فرق سومی هم هست، اما آقای طباطبایی کلن به بحث نمایندگان مردم و اینها نپرداخته، فقط گفته که حاکم باید انتخابی باشد. فرق سومی هم هست، نائینی برای رأی اکثریت در امور سیاسی، یعنی امور غیر منصوصه، اعتبار شرعی قائل است، در حالی که آقای طباطبایی کلن برای اکثریت در حوزه سیاسیات اعتبار قائل نیست. بی اعتباری مرزهای قراردادی هم و وطنی هم میتواند تفاوت چهارمشان باشد. در مجموع در نواحی یاد شده رأی نائینی فنی تر و پخته تر از شاگردش است. آقای طباطبایی در مباحث عدالت، شورا و تساوی در مقابل قانون هم وامدار تنبیه العمه نائینی است. نکته دوم، در مبنای اساسی نفی مطلق ولایت فقیه و نسب بردن امور حسبیه در معنای گستردش به فقها، طباطبایی پیرو استادش شیخ محمد حسین قروی اصفهانی است. هر دو شاگرد استاد منکر جدی ولایت سیاسی فقیه هستند. می توان هر دو را از پیروان مکتب سیاسی آخوند خراسانی در رأی متأخرش دانست، با این تفاوت که آخوند خراسانی بعد از انکار ولایت فقها در امور حسبیه حتی از باب قدر متیقن تصدی عرصه عمومی را به عهده نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی دانست، در حالی که قروی اصفهانی بعد از انکار ولایت سیاسی فقها امر ایجابی بر آن نیفزود. اما طباطبایی اگرچه نظریه سیاسیش به ولایت مردم، به نمایندگی مردم، وکلای مردم در مجلس شورا نرسیده، اما پیشروتر از استادش قروی اصفهانی تصدی امور حسبیه را به حاکم انتخابی غیر فقیه سپرده است. با توجه به اهمیت مبنای خطیر ولایت فقیه در اندیشه سیاسی، طباطبایی در اندیشه سیاسیش بیشتر متأثر از قروی اصفهانی است تا میرزای نائینی. خب، بحث سوم، مقایسه اندیشه سیاسی آقایان خمینی و طباطبایی که این جزء مهمترین نکات بحث امروز من. این بحث پاسخ به این پرسش است: آیا باور به حکومت اسلامی معادل اعتقاد به ولایت فقیه و دلیل همنظری با آقای خمینی است؟ نکته اول، آقایان طباطبایی و خمینی در چند امر در فلسفه سیاسی اشتراک نظر دارند. یک، ضرورت ولایت یا حکومت اسلامی برای همه اعصار، مثل هم فکر میکنه. دو، مسئولیت ولی امر در حفاظت از احکام کتاب و سنت. سه، مسئولیت ولی امر در احکام متغیر یا احکام مصلحتی. چهارا، نزدیک بودن این دو مبنا که همه تعالیم اسلام اجتماعی است از نظری و عملی، حرف آقای طباطبایی، با این حرف آقای خمینی که همه احکام اسلام سیاسی و مقدمه برای اجرای عدالت است. دو تا خیلی به هم نزدیک. پنجم، این که مرد جامعه اسلامی اعتقادی است نه قراردادی و وطنی، هم هر دو مثل هم فکر میکنه. به عبارت دیگر نظرشون به امت اسلام است، نه ملت خاصی، ملت ایران امثال. دوم، موارد اختلاف آقایان و خمینی و طباطبایی در اندیشه حداقل در پنج نکته است. بیش از این اصلا پنج نکتهش من بیشتر لازم نمیدارم الان بگم. یک، حکومت اسلامی از نظر آقای خمینی یعنی ولایت انتصابی مطلقه فقیه. آقای طباطبایی به هیچ یک از انواع ولایت فقیه، از ولایت در امور حسبیه، ولایت عامه فقیه، ولایت مطلقه فقیه یا اولویت فقیه از باب قدر متیقن باور نداشت. این فرق اساسی و بنیادی این دو شخصیت شیعه بزرگ معاصر است. همه امور دیگه حاشیه این قرار میگیره. دو، حکومت اسلامی از نظر طباطبایی تفاوتی با حکومت انسانی ندارد. از نظر آقای خمینی معادله پذیرفته نیست. ولایت مطلقه تفاوتی با حکومت اقتدار طلب یا استبدادی فردی ندارد. شیوهی که از نظر طباطبایی 100% مردود است. سه، یکی از مبانی حکومت اسلامی از نظر طباطبایی اعتنای آن بر شوراست. به نحوی که تصمیم گیری های والی در امور متغیرات یا مصلحتی متوقف با مشورت با مردم است، نه با مشورت با معتمدین شخص خودش. چهارم، در اندیشه سیاسی آقای طباطبایی روش زمامداری پیامبر الگوی ثابت سیاسی است که احدی حق تخطی از آن را ندارد. در اندیشه سیاسی آقای خمینی عملا و واقعا چنین تقیدی نیست، ولی مطلق امر هر آنچه مصلحت دید عمل می کند ولو خلاف موازین نبوی در امر سیاسی باشد. پنجم، در اندیشه سیاسی آقای طباطبایی احکام کتاب و سنت از ثابتات غیر قابل نسخ هستند، در حالی که از نظر آقای خمینی، عبارت خودشونو می خونم، این عبارت در نامه مورخ 16 1366 ایشون به امام جمهور رئیس جمهور وقت خامنه ای جلد 20 صفحه 452 صحیفه امام است. ولایت مطلقه فقیهان همان ولایتی است که از جانب خداوند به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام واگذار شده است و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام الهی تقدم دارد. اختیارات حکومت محصور در چارچوب احکام الهی نیست. حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه تا نماز و روزه و حج است. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در مواقعی که آن قراردادها مخالف مسائل کشور و اسلام باشد یک جانب لغو نماید. حکومت میتواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مسائل است مادامی که چنین است جلوگیری کند. این از اختیارات حکومت است و بالاتر از اینها هم مسائلی است. من یه مقاله نوشتم در آذر 96 به نام آن مسائل بالاتر، زیر عنوانش هم از حدود اختیارات ولی فقیه ولایت فقیه، همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است. این عبارت آقای خمینی است با اسنادش، الان نمیخوام به اون بپردازم. خب این خیلی مجمل مقایسه طباطبایی و خمینی در اندیشه سیاسی مکتوبش. بحث چهار، اندیشه سیاسی طباطبایی در میان شاگردانش. سوالم اینه که کدوم یک از شاگردان های طباطبایی اندیشه سیاسیش رو هضم کرده و بهش ارجاع داده، قائل شده بهش؟ چند تا از شاگردای شاخص ایشون رو من بررسی کردم. الف، نخستین شاگرد آقای طباطبایی که به اهمیت اندیشه سیاسی استاد خود پی برد مرحوم مرتضی مطهری بود. یادداشت‌های استاد مطهری در جلد 14 صفحه 179 تا 183 دفتر 89، من با دقت میگم که برید بخونید. ایشون ضمن 4 صفحه اومده اون دو منبع اصلی استادشو خلاصه کرده. خلاصش هم خیلی خوب. با این عبارت شروع میشه: حکومت در اسلام، تلخیص مقاله الحکومت الاسلامیه و مقاله فارسی که در این زمینه نوشتند که تقسیم قوانین اسلام به ثوابت متغیر را اضافه دارد. مراد از مقاله الحکومت الاسلامیه که آقای مطهری نوشتن همون مطلب کلام فی المرابطه فی المجتمع الاسلامی در انتهای سوره آره عمران است، در جلد 4 معنی است. مقصود از مقاله فارسیش که اسمش نیبردن ولایت و زعامت، خلاصه دقیقاً به هر دو منطبق است، در کتاب مرجعیت روحانیه. در اینجا اسم استادش طباطبایی را نیاورده، اما در همین یادداشت ها جلد 3 صفحه 301 عنوان حکومت و اختیارات حاکم و جلد 8 صفحه 97 در عنوان اسلام و مقتضیات زمان اختیارات حاکم آقای مطهری نوشته رجوع شود به تلخیصی که ما در دفتر 89 صفحه کذا از مقاله حکومت در اسلام علامه طباطبایی کرده ایم. یعنی اسم اونجا رو اسم استادش آورده، معلوم میشه این اولین استناد به این آراء آقای طباطبایی در حدیث که بنده پیدا کردم. اما مطهری در دیگر آثارش هرگز به این دو اثر استادش ارجاع نداد. دیدگاه سیاسی او به استاد دیگرش آقای خمینی نزدیکتر بود، چرا که عملاً به ولایت انتخابی مقدیده فقیه باور داشت. این تازه گل سرسبد شاگردان که آقای مطهری باشه. این آقای مطهری به در نظریه سیاسی به آقای خمینی نزدیکتر به طباطبایی دورتر. حالا بیم سراغ آقای استاد خودم آقای منتظری. آقای منتظری دیگر شاگرد آقای طباطبایی در کتاب‌های دراستون فی ولایت فقیه و فقه دولت الاسلامی، کتاب حکومت دینی و حقوق انسان که حاوی آخرین نظر سیاسی ایشون است، و کتاب خاطرات، به هیچ شکل از دو منبع اصلی استادش طباطبایی کمترین اشاره‌ای نکرده است. نظریه سیاسی متقدم و میانی ایشان یعنی آقای منتظری به نظریات استادش آقای خمینی بسیار نزدیکتر بود، یعنی ولایت انتصابی عامه فقیه و ولایت انتخابی مقیده متمرکز فقیه و ولایت انتخابی مقیده فقیه بر مبنای تفکیک قوا. اینا مراحلی است که من در جای خودش از نظریات استادم تفکیک کرده و معرفی کرد. ایشان آقای منتظری در نظر سیاسی متأخرش از سال 1177 به بعد که 76 در حصر بودن 77 به بعد به نفی ولایت سیاسی فقیه و لزوم ولایت فقیه علم بر تقنین، یعنی فقط بر قانونگذاری رسید، یعنی حداقل در شق اول نظریش به استادش طباطبایی نزدیک شد، اما هرگز متعرض این نظر صاحب المیزان نشد در هیچ یک از آثارش. در عوض حداقل 4 بار عبارت پیشگفته بروی اصفهانی را نقل کرد. یکیشو میخونم که اولین بار در کار آقای منتظری، این را از کتاب دیدگاه ها نقل میکنم، دیدگاه های ایشون. ایشون فرمودن که در مسائل سیاسی و اقتصادی قطعا شرایط زمانی تأثیر به سزایی دارد که تشخیص آنها با متخصصین و خبرگان آن علوم بوده و کار یک فرد نیست. به حکم عقل و سیره عقلای جهان هر کار مهم تخصصی را باید به متخصص آن ارجاع نمود و هیچگاه عقل و شرع اجازه نمی‌دهد که اظهار نظر و تصمیم در مسائل پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و روابط بین الملل جهان امروز به فردی که تنها تخصص فقهی دارد واگذار شود. به فرموده مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ محمد حسین اصفهانی در حاشیه مکاسب صفحه فلان اون تبع حجریش، این قبیل امور باید به کسانی که در آن امور بصیرت دارند ارجاع شود و فقیه به عنوان فقیه در استنباط احکام خدا اهل نظر است، نه در اموری که مربوط به نظم بلاد و حفظ سرحدات و دفاع جهاد می باشد. پس وجهی برای ارجاع این امور به فقیه نیست. این رو ایشون در جزوه حکومت مردم و قانون اساسی در 22 بهمن 1178 در کتاب دیدگاه جلد اول صفحه 187 آوردن. یعنی بعد از این جریانات ایشون به اینجا رسیدن، الا قبلش اصلا این عبارت آقای بروی اصفهانی رو ندیده بودن. تعجب میکنم که اصلا آرا آقای طباطبایی رو ایشون توجه نفرموده بودن. حالا بیدیم نکته جیم. استاد عبدالله جوادی آملی در کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت قم، اسراء 1389 مطلقاً به این مواضع استادش هیچ اشاره‌ای نکرده است. حتی صرفاً در صفحه 50 کتاب فطری بودن نیاز به قانون را به جای دیگری از المیزان ارجاع داده. در کتاب استاد بنده حتی یک بار از ناعینی و تنبیه الامه او یاد نشده، چه برسد به سیاستنامه خراسان. نظری سیاسی آقای جوادی آملی همان نظری سیاسی استاد دیگرش آقای خمینی است، ولایت انتصابی مطلقه فقیه. حالا شیرین ترین جای بحث این قسمت، محمد تقی مصباح یزدی در این باره چنین گفته است. این عبارت رو عیناً از گفته ایشون نقل میکنم، منبعش هم ذکر میکنم. اول منبعش رو بگم، عنوانش بیانات آیت الله مصباح یزدی در همایش بزرگداشت 36 سالگرد ارتحال علامه طباطبایی 9 آذر 1396، روزنامه کیهان، پنج شنبه 23 فروردین 1197، شماره 21880، صفحه 10. یه 10 سطر میخوام براتون بخونم تا بدونید اوضاع چه خبره. ولایت فقیه، عنوان مقاله کیهان هست ولایت فقیه از دیدگاه علامه طباطبایی. خیلی عنوان جالبی. میرسه به اینجا، اثبات ولایت فقیه توسط علامه طباطبایی در سال 41. عجب، آقای طباطبایی سال 41 ولایت فقیه اثبات کرده. حالا ببینید، در اوایل نهضت کسان دیگری نیز به فکر افتاده بودند که مسائل مربوط به نظام اسلامی را با استناد به روایات از نظر علمی و فکری حل کنند، در حالی که بسیاری از علما اصل ولایت فقیه را با استناد به روایات مانند مقوله عمر بن حنظله و نظایر آن ظنی می‌دانستند. علامه طباطبایی در سال 1341، یعنی قبل از شروع نهضت امام، یعنی امام خمینی، مسئله ولایت فقیه را امری بدیهی و فطری قلمداد کرد. الله اکبر. آقای طباطبایی سال 41 مسئله ولایت فقیه را امر بدیهی و فطری قلمداد کرده و اون را با استناد به آیات قرآن و دلایل عقلی اثبات کرده بود. مقاله علامه طباطبایی در سال 41 با عنوان ولایت زعامت که در کتاب مرجعیت و روحانیت منتشر شد، ایشان در این مقاله با استناد به دعوت قرآن به فطرت می‌فرماید یکی از امور فطری که حتی کودکان نیز آن را می‌فهمند این است که مجموعی از انسان‌ها برای زندگی مشترک نیازمند مدیریت هستند و تجربه‌های تاریخی نشان داده است که هر جامعه‌ای که مدیریت صحیحی بر آن حاکم بوده رو به عزت، پیشرفت و پیروزی حرکت کرده و عدم مدیریت صحیح موجب انحطاط، سقوط و ذلت جامعه بوده است. حالا تا اینجا، بعد آقای مصباح ادامه میدن. علامه طباطبایی در مقاله خود به مسائلی از این قبیل پرداخته است: آیا فقاهت برای ولایت کافی است یا علمیت هم لازم است، یا علمیت در فقه کافی است یا در امور دیگر هم لازم است؟ ایشان یعنی طباطبایی در پاسخ به این سوال میفرماید تو گیومه: فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر مسائل از همه مقدم تر است ولایت دارد. گیومه بسته. با این بیان در واقع ایشان فقاهت را کافی ندانسته. توجه کنید، نسبا نمیگه لازم ندانسته، فرموده کافی ندانسته، بلکه معتقد است حاکم باید در تقوای در حد اعلا باشد و مصالح را نیز به خوبی درک کند. لذا کسی که در برایند این شرایط از همه بالاتر است شایسته مقام ولایت است. ایشان در این مقاله احکام اسلام را به دو دسته تقسیم کرده است: احکام ثابت که هرگز تغییر نمی کند و به تعبیر ایشان مواد شریعت است، و احکام متغیر که تابع زمان و مکان هستند، مانند وضع مالیات، امور جنگ و صلح و دیگر مسائل اجتماعی که دائما در حال تغییر است و لازم است فقیه صلاحیت داری ولایت اون امور را عهده‌دار شود. توی مقاله میگه آقای طباطبایی جوری فرمودن. مرحوم علامه طباطبایی در سال 41 قبل از این که نهضت اسلامی شروع شده باشد و پیش از آن که طرحی بلکه اسمی از حکومت و نظام اسلامی مطرح شده باشد چون این مقاله را می نویسد، و جالب است که این کتاب که کتاب حاوی این مقاله کتاب برگزیده سال می شود. که راست میگه، درست میگه. خب آدرسشو دادم. حالا من چند خط هم در ذیل فرمایش ایشون عرض دارم. در روایت اسماعیل یزدی از استادش چند خطا به چشم می‌خورد. یک، سوتیتر اثبات ولایت فقیه توسط علامه طباطبایی در سال 41 خلاف واقع است. آقای طباطبایی در هیچ کدام از آثارش، از جمله در این مقاله ولایت زعامت، ولایت فقیه اثبات نکرده. دو، این عبارت ایشان که آقای طباطبایی فقاهت را برای ولایت کافی ندانسته است هم خلاف واقع است، زیرا آقای طباطبایی فقاهت را لازم ندانسته، نه اینکه کافی ندانسته است. آیا این تحریف عمدی سخنان آقای طباطبایی نیست؟ سوم، این عبارت هم دقیقا خلاف نظر آقای طباطبایی است که همه در این مقاله در المیزان ایشون گفت احکام متغیر که تابع زمان و مکان هستند، مانند وضع مالیات، امور جنگ و صلح و دیگر مسائل اجتماعی که دائما در حال تغییر است و لازم است فقیه صلاحیت داری ولایت این امور را عهده‌دار شود. حالا که ایشون که از دنیا رفته، اما کجای این مقاله گفته فقیه صلاحیت داری باید این امور را عهده‌دار شود؟ گفته والی اسلامی. والی اسلامی در نزد شما فقیه، در نزد طباطبایی که فقیه نیست. شرمندم. این بی تقوایی، تحریف و استهمار مردم است. استهمار این خر کردن مردم است. به توضیح بیشتری لازم نداره. نظر آقای جعفر صبحانی را در بخش بعدی نقد و بررسی خواهم کرد. خب حالا رفتیم، به حمدالله وقتم هست. طبق اون چیزی که گفتم، اندیشه سیاسی طباطبایی از منظر صبحانی. استاد جعفر صبحانی تبریزی متولد 1308 از شاگردان آقای طباطبایی و از مراجع مختار و تقلید قوم هستند. حوالی سال 65 در درس جنبی عمومی الزامی حوزه علمی قوم تحت عنوان کلیات علم رجال من شاگرد ایشان بودم. در ابتدای سال تحصیلی 66-67 کمتر از یک هفته در درس خارج اصول و خارج فقه کتاب نکاح ایشان هم شرکت کردم. بعد از آن همواره به کتب ایشان در کلام و ملل و نحل مراجعه داشته و استفاده کردم. مکرر صبح زود هنگام عزیمت به ترس عزیمت ایشان به دفترشان در چهارراه بیمارستان قم ایشان را می‌دیدم و ادای احترام می‌کردم. آقای صبحانی هم من رو می‌شناسن و حتی خارج از کشور هم مشمول محبتشون بودن. حالا اینا رو نیازی به گفتنش نیست، من رابطه حسنی با جناب آقای صبحانی دارم. ایشون عالم پرکار و خدومی است. سلامتی و مزید توفیقات ایشان را از خدای بزرگ مسئلت دارم. این بخش شامل دو بحث و شرح به این شرح. آقای طباطبایی در کتاب تذکرة الاعیان سبحانی و روایت منسوب به استاد سبحانی. این مورد اول رو زمانی که من برنامه رو اعلام کردم ازش بی اطلاع بودم، خوشبختانه خیلی اتفاقی برخوردم و خوشحالم هم که برخورد کردم. استاد جعفر سبحانی کتابی دارد با این مشخصات، تذکرة الاعیان، که این یحتوی علی ترجمه لطیف من اعیان المتکلمین و الفقها، به اصطلاح شرح حال 20 نفر از متکلمان و فقهای بزرگ شیعه درش آمده. در سال 1387 ایشون کتاب رو منتشر کرد. این کتاب سردشت 20 نفر از بزرگان تشیع است، از محمد ابن مسلم و زرارت ابن اعین تا این یک و دوش به نوزدویس شیخ فضل الله نوری و سید محمد حسین طباطبایی که آقای طباطبایی شماره 20ش هستند. و آخرینش، سبحانی علامه طباطبایی از نوابغ معاصر معرفی کرده با این عبارت: در زمینه تفسیر مفسری ماهر بود که قرآن را با قرآن و آیه را به آیه تفسیر می‌کرد. در حوزه فلسفه متفکر بزرگ اسلامی و بنیانگذار برخی مبانی فلسفی بود. در عرفان و تحصیب نفس و تخلق به الگوهای والا عارفی شامخ و اخلاقی مهذبی بود که با شکستن حجاب‌های مادی به چشم برزخی رسیده بود، آنچنان که در علوم نقلی هم به درجه اجتهاد فاصل شده و در فقه و اصول آرای خاص داشتند. پس از زندگی نامه کوتاه علمی علامه طباطبایی، سبحانی ضمن 7 بحث به ترتیب ابعاد نشاط علمی آقای طباطبایی را تشریح می‌کند. فقط عنوانش عرض می‌کنم تا به نکته اصلی برسم. علامه طباطبایی و تفسیر، علامه طباطبایی مؤسس نظریات فلسفی، علامه طباطبایی و اخلاق و عرفان، علامه طباطبایی فقه اصول، علامه طباطبایی و ریاضیات و هیئت، علامه طباطبایی و ادبیات عرب، علامه طباطبایی و حکومت اسلامی. یک جمله فقط از بحث فقه اصولش بگم چون لازم داریم، این جای دیگه ندیدم. تاریخ اینجا نوشتن تاریخ نگارش تعلیقش بر کفای 1327 شمسی است. او در آن زمان خارج اصول و خارج فقه کتاب صوم را در حوزه علمی قم تدریس میکرد که البته به دلیل اولویت تفسیر و فلسفه تدریس این دو رشته را ادامه نداد. 1327 یادمون باشه. اما اون چه که ایشون به عنوان علامه طباطبایی و حکومت اسلامی نوشتن رو عیناً ترجمهش رو میارم چون کتاب عربی. علامه طباطبایی و حکومت اسلامی. علامه طباطبایی شاگرد میرزای نائینی مؤلف کتاب تنبیه الامه بود، اولین کتابی که در جهان تشیع در قرن 14 هجری که مسئولیت اقامه احکام شرعی بر حکومت اسلامی تطبیق میشود. لذا شاگرد روال استادش را دنبال کرده، ذیل تفسیر آیه آخر سوره آل عمران تحقیق گسترده در 15 فصل منعقد کرده است. ایشان در این بحث ها در حقیقت طرح حکومت اسلامی را ریخته است. ایشان به این هم اکتفا نکرده، مقاله فارسی مرجعیت روحانیت نیز منتشر کرده است. این پایان این قسمت. بعدم آقای سبحانی در انتها به نام 24 شاگرد تراز اول استاد طباطبایی اشاره میکند. 4 نفر نخست به ترتیبی که ایشون نوشتن: شیخ مرتضی مطهری، شیخ حسین علی منتظری، سید محمد بهشتی و سید موسی صدر هستن. و آخر هم خیلی خازانه اسم خودش رو. خب این اونچه که ایشون نوشتن. نقد و بررسی من: این فصل کتاب تذکرة الاعیان ادای دین شاگرد به استاد است و حاوی نکات مفیدی است. این که آقای سبحانی عنوان علامه طباطبایی و حکومت اسلامی را منعقد کرده قدمی به جلو است. اشاره به کلام فی المرابطه فی المجتمع الاسلامی و مقاله فارسی ولایت زعامت، هرچند اسم هیچ کدام آورده نشده، اشاره به جای است. اگر استاد سبحانی به این که دیدگاه آقای طباطبایی به معنای ولایت در حکومت اسلامی به معنای ولایت فقیه نیست و طباطبایی فقاهت را شرط والی نمی دانسته، باید اشاره می فرمودن. علاوه ذیل آیه 83 سوره نساء در عدم صلاحیت فقها برای عهده‌داری هم مناسب بود در این استدلالشان وارد شود. من در بحث‌های قبلی تفاوت فراوان آقای طباطبایی با استادش میرزای نائینی در تنبیه الامه علارغم برخی شباهت‌های جزئی را توضیح دادم و مستنداً نشان دادم ایشان در اندیشه سیاسی خصوصاً بحث مبنای نفی ولایت فقیه به استاد دیگرش قلوی اصفهانی نزدیکتر بود است. بنابراین میخوام بگم که عبارت مکتوب استاد سبحانی در اینجا چندان دقیق نیست. مبنای استاد سبحانی از سال 1358 ولایت انتخابی مقیده فقیه بود است. یعنی قبل از آقای منتظر ایشون مبنا رو داشته. تو کتاب نظریه دولت در فقهشم من ایشون رو آوردم. عنوانشون که عنوان کتابش هست حکومت اسلامی در چشمانداز ما، سال اردیبهشت 1358 ایشون کتاب رو نوشت. وی نیز در اندیشه سیاسی به استاد دیگرش آقای خمینی نزدیکتر بود است. سبحانی در کتاب حکومت اسلامی در چشمانداز ما هیچ ارجاعی به آقای طباطبایی و نظریات سیاسیش ندارد. در کتاب دیگرش مفاهیم القرآن که درباره حکومت اسلامی و ارکان و خصوصیات و برنامه‌شون هست که در سال 1389 منتشر شده و مفصل‌ترین کتاب استاد سبحانی درباره مباحث سیاسی است، هیچ اشاره‌ای به نظر استادش ندارد. نظر خودش هم در این نظر آقای سبحانی در این کتاب دوم عربی پذیرش حکومت انتخابی و لزوم اطلاع فقهی رئیس حکومت ولو از تقلیدن است. نکته جالبی ها، یعنی عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، شما عضو مجلس خبرگان قانون اساسی هم بودن، میگه رئیس حکومت اسلامی میتونه یک فردی باشد در مسائل فقهی تقلید بکند. شاگرد آقای خمینی هم بوده. این جمله رو من با تلخی نوشتم. اندیشه سیاسی آقای طباطبایی در میان شاگردانش نظرن و عملا مورد غفلت بسیار تلخی واقع شده است. من هیچ کدوم از شاگرداش رو پیدا نکردم که به نظر سیاسی استادش باور داشت. اینا شاگرد آقای طباطبایی بودن اما در فلسفه سیاسی عملا پیرو آقای خمینی بودن همشون. خب بحث دوم، روایت منسوب به استاد سبحانی. استاد جعفر سبحانی تبریزی در پاسخ به این سوال رسمی، من ابتدا مطلب کامل که ازشون نقل شده رو میخونم برای شما، بخشش که به بند مربوطه تو گیومه. برخی میکوشن سوال کردن از ایشون، برخی میکوشن تا علامه طباطبایی را در زمره مخالفان ولایت فقیه و حرکت امام خمینی معرفی نمایند. حضرت عالی که از نزدیک با امام و علامه آشنا هستید، این شبهات را چگونه تحلیل میکنید؟ پاسخ آقای سبحانی: چون این نگاهی به علامه ناشی از کم اطلاعی است. بنده چون این چیزی را از ایشان حس نکردم. آقای طباطبایی در تفسیر المیزان در آخر سوره آل عمران به صورت مفصل درباره حکومت اسلامی بحث کردند. چون این شخص چطور میتواند مخالف امام باشد؟ اتفاقا وقتی مقاله فارسی مرحوم طباطبایی درباره حکومت اسلامی در کتاب مرجعیت روحانیت منتشر شد، ساواک آمد منزل ایشان و توضیحات خواست. ساواک از آن مقاله ناراحت شده بود. اما اینکه انتظار داشته باشیم که همه افراد با امام یکسان باشد انتظار نابجاست. با توجه به شرایط و تفاوت سلیقه‌های علمی و عملی، در آن شرایط اگر عالمی 90% با امام همراه باشد کافی است. اختلاف اندیشه‌ها طبیعی است. آقای قدوسی داماد علامه داستان کل، منظور داستان کل انقلاب، وقتی ایشان شهید شد جریان را به آقای طباطبایی اطلاع ندادن، اما روش علامه روش علمی بود. هر کسی یک سلیقه و یک نوع فکری دارد. این که بیاید مثل حضرت امام ریسک کند را نباید انتظار داشته باشیم، اما روی هم رفته مخالف امام نبود. این پایان نقل قول از جناب آقای سبحانی. متن کامل قسمت اول را عیناً نقل کردم. قسمت دوم این پرسش پاسخ درباره نسبت آقای طباطبایی و دکتر سید حسین نصر است. عنوان گزارشم اینه به طور کلی، اگه کسی خواست بره ببینه: نسبت مخالفت علامه طباطبایی با حرکت امام و حکومت اسلامی ناشی از کم اطلاع است. کی منتشر کرده؟ پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمی قم. چه تاریخی؟ 24 آبان 1400. خب من از این اظهار نظر اطلاعی نداشتم تا اینکه یکی از علاقمندان بعد از گفتار قبلی، یعنی ششم، اطلاع داد که از وی صمیمانه تشکر میکنم. ابتدا این گفتار را فارغ از انتساب به استاد سبحانی تحلیل انتقادی میکنم، آنگاه توضیح میدم چرا گفتم گفتار منسوب به ایشان و نه گفتار خود ایشان. پرسش از ایشان درباره مخالفت آقای طباطبایی با ولایت فقیه و آقای خمینی است، یعنی آقای طباطبایی با ولایت فقیه و آقای خمینی مخالف بودن یا نه، این ردش پرسیدن. سقل جواب آقای سبحانی بر باور آقای طباطبایی به حکومت اسلامی است. ما داریم جواب یک استاد و مدرس عالی مقام معقول و منقول رو میخونیم، باید اون دقت لازم رو داشته باشه. جناب آقای سبحانی، حکومت اسلامی معادل ولایت فقیه هست؟ آقای طباطبایی به حکومت اسلامی با قرائت خودش باور داشت، اما با هر قسم از ولایت فقیه مخالف با اسنادی که من اینجا ارائه کردم. آنچه آقای طباطبایی در کلام و فی المرابطه فی المجتمع الاسلامی و مقاله فارسی ولایت زعامت نوشته، دفاع از حکومت اسلامی و انکار ولایت فقیه است. ایشان در همین دو جا، همین دو منبع، شرط زمامداری جامعه اسلامی را فقاهت ندانسته، شرط لازمش را فقاهت ندانسته، نه با حق خلاف اون آقا شرط کافیش. در تفسیر آیه 83 سوره نساء علت این مخالفت و انکار را به شفافیت ابراز داشته است. علمای دین با آن جهت که محدثند یا فقیه یا قاری یا همسالان هستند، چه اطلاعی از مسائل سیاسی دارند تا خدای عزوجل امت اسلام را مأمور سازد در این امور به علما مراجعه کنند؟ در مراجعه به علما چه امیدی برای حل مشکلات سیاسی است؟ این نظر آقای طباطبایی است. آیا ادعای عدم احساس مخالفت آقای طباطبایی با آقای خمینی و هم نظری آنها در برابر حکومت درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه ناشی از اطلاع است؟ بچه، مخالفت طباطبایی با آقای خمینی فراتر از حکومت اسلامی، بلکه به معنای حکومت انسانی است و در دو کلمه خلاصه می شود: باور، یعنی باور آقای خمینی به ولایت مطلقه فقیه، و مخالفت عملی روش و منش آقای خمینی با سیره پیامبر رحمت از منظر آقای طباطبایی. درباره اطلاع آقای طباطبایی از ترور دامادش علی قدوسی دادستان انقلاب در گفتار قبل تفصیل بحث شد. آقای سبحانی به درستی به تفاوت مشی و سلیقه آقایان خمینی و طباطبایی اشاره کردند، اما اینکه ایشان، یعنی آقای سبحانی، احساس نکرده آن دو در مسئله ولایت فقیه، نظام و انقلاب اختلاف اساسی دارند، از استاد محترم معقول و منقول پرسیدنی است. احساس در این امور چه نقشی دارد؟ اینجا جای استدلال تاریخی عقلی است، نه اینکه حس خودتان را بیان بفرمایید. اما شاه بهدار غزلی ایشون فر... یعنی اون چه که بهشون منسوبه، حالا نمیدونم ایشون گفتن یا نه، ایش گفته شده این عبارت. اتفاقا وقتی مقاله فارسی مرحوم طباطبایی درباره حکومت اسلامی در کتاب مرجعیت و روحانیت منتشر شد، ساواک آمد منزل ایشان و توضیحات خواست. ساواک از آن مقاله ناراحت شده. این ادعا نخستین بار است که مطرح می شود. اولا کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت به عنوان کتاب برگزیده سال 1341 انجمن کتاب برگزیده شده و روی جلد چاپ دوم آن نیز جایزه با حروف درشت درج شده است که من حالا توی متن مهدی کتبی مقاله رو میذارم. چطور کتابی که ساواک از آن ناراحت شده امکان داشته کتاب برگزیده سال 1341 باشد؟ خیلی مسئله مهمیه این که بر کتاب برگزیده بود که مصباح یزدی هم بهش دستروی کرد. ثانیا، چون امر مهمی، یعنی بازجویی از آقای طباطبایی در خانهش توسط ساواک، چرا در هیچ یک از اسناد منتشر شده ساواک تا کنون منتشر نشده است؟ خوشبختانه اسناد ساواک رو اومدی جلد به جلد در مورد افراد بیرون کشید، در مورد آقای خمینی، در مورد آقای مطهری، در مورد دیگران. در مورد آقای طباطبایی هم اوراقش بسیار معدوده. خوشبختانه طی 6-7 سال اخیر اوراقی از فی‌الواقع پرونده ساواک آقای طباطبایی روی اینترنت و منم آوردم. حالا چند مقدارش برای شما میخونم. آقای سبحانی انشاءالله راهنمایی خواهند فرمود که این اتفاق چه اتفاقی افتاده. از اسناد ساواک، اسناد ساواک سال سن تا کنون توسط نهادهای امنیتی درباره آقای طباطبایی منتشر شده. مشخصاً برخی از اینها مربوط سال 1343 است که نشون میده ایشون هیچ سوء سابقه در اسناد ساواک نداشت. اگر ادعای آقای سبحانی منسوب به آقای سبحانی صحت داشته، میباید در استعلام ساواک درباره ایشان در سالهای 43 و 44 چنین امری منعکس میشد که آقا این آقا اومده یک مقاله به نام ولایت زعامت نوشته و در حکومت اسلامی انسانی با این خصوصیات دفاع کرده. هیچ کدومش از بساط سال چند عبارتش رو میخونم اینجا. تنها جالب اینجاست که تنها اعلامیه که آقای طباطبایی در عمرش امضا کرده یه اعلامیه است که با 10 نفر دیگه از فقها امضا کرده به قلم آقای خمینی، درباره این که زنان حق رأی ندارن، حق شرکت و انتخابات ندارن، مال اسفند 1341، یعنی 2 ماه بعد از انتشار چاپ اولین کتاب مرجعیت روحانیت. یک کار دیگه سیاسی هم که تو عمرش کرده ایشون دومیش اعلام حساب برای کمک به فلسطین بوده، این مال 1349. سه نفر امضا کردن: طباطبایی، مطهری، سید ابوالفضل موسوی زنجانی. این سند ساواک شما پیدا کردم، حالا میخونم برات. این اظهار نظر مکتوب رئیس ساواک قم درباره ایشان است، 8 تیر 1344. رئیس ساواک قم ازش خواسته تهران که آقا این آقای طباطبایی چیه، چجوریت معرفیش کن. نام برده، اسمش هم بالا نوشتن، سید محمد حسین طباطبایی، معروف به قاضی، جزء مدرسین طراز اول و از فضلای معروف حوزه علمیه قم می باشد و در جریانات روحانیون دخالتی نکرده و اهل تظاهری نیست. همه مشخصات سند آورده، فقط خودش هم میذارم روی متن کتبی که ببینید. در سند دیگر حسابات مورخ 24 شهریور 1343 آقای طباطبایی به عنوان نویسنده تفسیر المیزان که اکنون نایاب شده و خیلی گران است معرفی شده، توضیح داده. اون به اصطلاح رئیس ساواک قم به تهران گفته این که جهت دعوت مشارون اله نماینده از طرف دربار شاهنشاهی تعیین گردد، این است که پیشنهاد کرده که آقا ایشون خیلی آدم مهمی هست، به دلایلی لازم هست که دربار بیاد با ایشون تماس بگیره. تهران، ساواک تهران ازش خواستن چرا به همچه چیزی رو تو پیشنهاد میکنی؟ میگه علتش این است که او حاضر، یعنی طباطبایی حاضر نشده در امور علت این است که آنچه آیت الله خمینی و سایرین از او خواهش کردند که او در زمره آنها قرار گرفته در امور سیاسی دخالت و از وجهه او استفاده نمایند حاضر نشده و جز تدریس برای عده زیادی از طلاب کار دیگری نداشته و از لحاظ زهد و تقوا و مقام علمی فوق العاده مورد احترام عموم مردم و به ویژه روحانیون می باشد و امثال خمینی ها شاگرد مکتب او به حساب می آیند. رئیس ساواک استان مرکزی مولوی، یعنی بالاتر از رئیس ساواک شهرستان که قم باشه، رئیس ساواک استان مرکزی این رو امضا کرده، سندش هم هست. خب این سال 44 ساواک در مورد ایشون اینو فکر میکنه. در سند دیگری به نفوذ عمیق ایشان طباطبایی در قم و نجف و نزد مراجع از قبیل آقای حکیم اشاره شده. کارشناس ساواک پیشنهاد کرده در امور ضد جمال عبدالناصر که الان مخالف سیاست‌های دولت شاهنشاهی است، خوب است نماینده‌ای از طرف دربار در سطح وزیر دربار آقای قدس یا امام جمعه تهران محرمانه با ایشان، یعنی با طباطبایی ملاقات کرده و از ایشان درخواست شود رساله‌ای درباره تشیع به عربی بنویسند تا به فارسی ترجمه شود و ابتدا در عراق منتشر شود. این سند متعلق به زمانی است که آقای طباطبایی به مشهد مشرف شده و مهمان آقای میلانی بوده است، مرداد 1343. در سند مرداد 1351 که آخرین سندی که بنده پیدا کردم، به جلسات ایشان با اساتید دانشگاه در خانه احمد زلمشت و افتتاح حساب با مطهری و سید ابوالفضل زنجانی برای مردم فلسطین اشاره شده است. تو هیچ کدوم از سندها، یعنی 14 صفحه بنده پیدا کردم، سه جای دیگه هم حدودا میشه 15-16 سند، هیچ جاش اصلا همچه مسائلی نیست. اگر آقای سبحانی در این زمینه سندی دارن، باید منتشر به فرمان تا راست آزمایی شد. مطابق مدارک موجود چنین ادعای مسموع نیست و خلاف واقع محسوب می شود. جالب اینجاست که گزارش فوق از همین نشست کذایی که عرض کردم ماها جدی گرفته نشده بود، این اصلا کس خبر نداشت که آقای سبحانی همچون صحبتی رو بهشون نسبت داده، تا اینکه در تاریخ 3 خرداد 1401، یعنی 24-5 روز قبل، همین ماه کلان هستیم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی آن را بازنشر کرده، یعنی همون مطلبی که اون مرکز خوزوی نوشته بود به آقای سبحانی، با این عنوان آورده نسبت مخالفت علامه طباطبایی با حرکت امام و حکومت اسلامی ناشی از کم اطلاعی است و واکنش ساواک به مقاله حکومت اسلامی علامه طباطبایی، بدون اینکه سندی منتشر کنند. یعنی حالا دیگه این حرف آقای سبحانی شد، سند رفت تو مرکز اسناد انقلاب اسلام. این مشکل تحقیقی کشور ما عرض کردم مبنیش بر استعمار است، اینم نشون دهنده. اما چرا گفتار منتسب به استاد سبحانی نامیدن، نه اینکه گفتار استاد سبحانی؟ زیرا اولا این مطلب در پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظما آقای سبحانی متاکنون منتشر نشده است، با اینکه مصاحبه‌های مشابه در پایگاه اطلاع رسانی ایشان قابل مشاهده است. چرا ایشون رو منتشر نفرمودن؟ حتما یه مشکلی داشته دیگه. ثانیاً مصاحبه فوق در هیچ یک از نشست‌های دوره اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمی قم به شهادت گزارش‌ها و فیلم‌های موجود آن هم مطرح نشده است. آقا عنوان شما نشست‌های دوره اساتید سطح خارج حوزه. خب توی نشست هم هر سال یه نشست میگیرید فیلمش هم منتشر میکنه. توی هیچ کدومش اینا نیست. پس سوال از کجا اومده؟ سالسن فیلم و صوت این مصاحبه در دست نیست که مطمئن بشیم آقای صبحانی اینا رو گفته یا نگفته. رابن محتواش انقدر ضعیفه که ساعت استاد صبحانی به دور کم چه حرفای زده باشه. و بالاخره نکته آخر در این قسمت، مراکز حکومتی با برخی افراد موجه گفتگو میکنند، بعد گزارش دادن گفتگو را مطابق مذاق حکومت با حذف اضافات تنظیم و منتشر میکنند، به نحوی که افراد موجه سکوت را بر تکذیب ترجیح میدن. دو نمونش که برای خود بنده اتفاق افتاده، مصاحبه‌ای که به نام خانم نجم سادات طباطبایی قدوسی و استادم آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی هر دو توسط خبرگزاری فارس اولی، دومی خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، تو تحقیقی که کردم و تو همین سلسله من باعث اووردم، اینا نگفته بودن یه چیزایی رو. خانم طباطبایی به صراحت میگه آقا من اینا رو نگفتم، به نامش اومدن منتشر کردن. حالا به نام آقای صبحانی اینا رو گفته باشن، با توجه به موارد مشابه که رخ داده نمیدانم گزارش منتشر شده این اظهارات استاد صبحانی است و در نقل عبارات دقت لازم به کار رفته یا نه. فیلم و صوت آن هم که منتشر نشده، محتوای آن هم آنچنان که توضیح داده شد بسیار ضعیف است. بذار از آن به عنوان گفتار منسوب به استاد صبحانی یاد کردم. البته بعد از هفت ماه گزارش مذکور هنوز از جانب آقای صبحانی تکذیب هم نشده است. امیدوارم آقای صبحانی خودشون هرچه صلاح میتونن روشنگری بکنن. این اون چه که من به ذهنم میرسه. خب بحث ما دیگه به نتیجه داریم میرسه. خاتمه یه بحث کوتاه دارم. نسبت اولین شهید این انقلاب اسلام بود با میراث مکتوب آقای طباطبایی. پرسش کلیدی این بحث برای همین بود دیگه. پرسش کلیدی این اندیشه سیاسی مکتوب آقای طباطبایی چه تناسبی با عبارت تاریخی اولین شهید این انقلاب اسلام بود دارد؟ آقای طباطبایی حکومت اسلامی را حکومت انسانی و منطبق بر موازین قرآن و خصوصا سیره و سنت پیامبر رحمت می دانست که مبتنی بر توحید، عدالت، اخلاق، انتخاب مردم و شورا باید باشد. حکومتی که با استبداد فردی و اولیگارشی فقها هیچ مناسبتی ندارد. شیوه این حکومت امامت امیرالمومنین در نهج البلاغه است. شرط زمامداری جامعه اسلامی تقوا، کاردانی و اطلاعات سیاسی اجتماعی است و نه فقیه. فقیه از آن حیث که فقیه هست هیچ تناسبی با زمامداری و زعامت سیاسی ندارد. اختلاف نظر عمیق آقای طباطبایی و آقای خمینی قبل از پیروزی انقلاب در این محورها بود: ولایت فقیه، تقدم فرهنگ و تربیت عمومی بر سیاست و به دست گرفتن قدرت سیاسی. این رو من توی مباحث قبلی توضیح دادم. پس از انقلاب شیوه کشورداری آقای خمینی که هیچ تناسبی با رحمت نبوی و عدالت علوی نداشت مزید بر علت شد. جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه آقای خمینی در عمل هیچ تناسبی با حکومت اسلامی انسانی مورد نظر آقای طباطبایی نداشت، بلکه در نقطه مقابل آن بود، چیزی در حد برباد دادن کوشش‌های چند ده ساله علمای از جمله آقای طباطبایی برای به کرسی نشاندن چهره رحمانی و عقلانی اسلام در جهان بود. حکومت آقای خمینی حکومت بسم الله قاسم الجبارین بود. حکومت آقای طباطبایی، حکومت اسلام آقای طباطبایی، حکومت بسم الله الرحمن الرحیم بود. اولین شهید این انقلاب اسلام بود کاملا با اندیشه سیاسی مکتب آقای طباطبایی سازگار است. اندیشه سیاسی مکتوب آقای طباطبایی سازگار است. آن میراث مکتوب در کنار تجربه عملی جمهوری اسلامی در این عبارت حکیمانه متبلور می شود: این انقلاب یک شهید بیشتر نداشت و چقدر هم مظلومانه شهید شد و آن اسلام بود. تفصیل این بحث به همراه اندیشه سیاسی طباطبایی در بوته نقد را به فرصت دیگر موکول میکنم. گذاشته بودم بگم، عرضه بکنم، وقت کفاف نمیده و دوتاش هم بحث مهمی. همین بحث آخری خیلی مجمل گفتم و هم این که اندیشه سیاسی طباطبایی موارد فراوانی برای جای نقد داره، فارغ از نکات ارزنده که داره مواردم جای نقد داره و این لازمه که زمانی من بهش بپردازم. از وقت و حوصله دوستان عزیز سپاسگزارم، همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب حالا برسیم سر سوال. بسم الله الرحمن الرحیم. پرسیدن تمام مشکلات ما بر سر حکومت اسلامی است. چیزی که الان می‌بینیم همان حکومت اسلامی است. چیزی که الان می‌بینیم همان حکومت اسلامی است، نه جمهوری اسلامی. مهر تایید زدن بر حکومت حاکم اسلامی بر مردم منافات کامل دارد بر آزادی، حقوق و عدالت، عدالت به عنوان محور بین مردم. چون داشتن اعتقادات اسلامی خودش المانی است برای برتری دادن به هر قوم و مذهبی است. خب سوال خوبی است، ولی اون چه که آقای طباطبایی گفت این نبود. ایشون وقتی میگه حکومت اسلامی با حکومت انسانی خیلی فرقی نمیکنه. اسمم بردم، جاشم بردم، یعنی جا به جا گاهی از حکومت اسلامی استفاده میکنه، گاهی از حکومت انسانی. حکومت اسلامی در قاموس ایشون یعنی حکومتی که همه حکومت مطلوب، راحت بگم، یعنی حکومت بایسته و شایسته، چی اونیست که درش چیزای خوبی است. بعدم من که نظر خودم اینجا بیان نمیکنم، نظرم هم گفتم در بوته نقدش رو جلسه دیگه خواهم گفت. اینجا داشتم روایت میکردم که آقای طباطبایی قائل به حکومت اسلامی به شکلی که پیغمبر و حضرت امیر علی عمل میکردن بوده است. باید حتما حاکم انتخابی باشه، شرطش فقاهت نیست، حقوق تک تک مردم هر که باشند، هر که باشند یعنی غیر مسلمان هم باشند، رعایت بشه و موارد دیگه آزادیشون، آزادی بیانشون رعایت بشه و الاخر. خب در این زمینه ها فکر میکنم آقای طباطبایی در مقایسه با دیگر بزرگ و دیگر فقها و فلاسفه قدم بزرگی برداشته. شاید تنها کسی که من از ایشون پیش روتر میدونم آخوند خراسانی است. آخوند خراسانی اصلا میگه که حکومت اسلامی ممتنع است، میره کنار، میگه این فقط باید خود پیغمبر و ائمه بیان بالا. اما ما میتونیم الان حکومت مشروع داشته باشیم. حکومت مشروع یعنی همون مشروع به معنای سیاسیش، نه مشروع به معنای دینیش، اینه که جامعه را عادلانه اداره بکند. این حرفیست که آقای خراسانی زده، من تو کتاب سیاستنامه خراسانی برده. بعد هم ببینید وقتی میخوام با داره آقای طباطبایی سال 41 صحبت بکنه، دهی 30 صحبت میکنه. در اون زمان حتی آقای طالقانی وقتی میاد کتاب تنبیه الامه رو من منتشر میکنه، میگه حکومت نه از نظر اسلام. عبارت دیگر حکومت اسلامی در دهه 30 و 40 اینه، اینا هست. با اونی که آره دهه 50 و دهه 60 و بعد تا الان رسته متفاوت هست. من متوجه اشکال شما هستم، اما برگردیم به اون ظرف زمانی و قدم بلندی که آقای طباطبایی برداشتن. نظر منم که جای خودش حالا هم گفتم قبلا، هم در زمان دیگری خواهم گفت. بعد پرسیدند که چه خوب بود که نظریات سیاسی علامه رو در قسمت اول این سلسله بحث ها می گفتید و موضوع جمله تارکی ایشان کاملا و به سادگی قابل درک می شود. خب حالا الحمدلله ماهی هر وقت بگیرن از آب تازه است. درست بگید، اگر این رو من ابتدا می گفتم شاید بهتر بود. من دنبالی نبودم که سلسله بحثی را بندازم. بحث منم مال 5 سال 95 بوده، یک واقعی به گوشم خورده، آمدم این رو ابراز کردم و مخالفت های شد و بعد دوباره چند ماه پیش که هیچ خبری نشده بود آمدن چیز علیه من نوشتم تو همین رسانه های حکومتی و بعدش من جواب دادم و دیدم افتاد، این بحث شروع شد. یعنی شماره یک این بحث ها دقیقا در اون زمینه هست. بنابراین طرح از پیش آماده شده من نداشتم. حالا اگر زمانی که خواستم این رو تبدیل به کتاب بکنم، اول نظریات مکتوب رو میارم، بعد میرم سراغ نظریات شفاهی. پس تذکرتون بهم. خب گفتن تلاش برای سپیدنگاری نظریات علمای اسلام هیچ سودی ندارد، واقعیت اسلام همان چیزی است که برای ایران، طالبان و القاعده انجام میشه. بسیار خوب، نظر شماست. نظرش رو قابل احترام هرشم غلط، من دو با این نظر قائل نیستم. همین مطلبی که اخیراً در مورد آینده اسلام در ایران از من منتشر شده، ادلم رو برای این مسئله آوردم. این که شما فکر کنید اسلام طالبان است و نمیدونم جمهوری اسلام است، این رو تو هیچ جای دنیا از شما قبول نمی کنند. مسلمان های باور ندارن. حالا یه عده ای از فرض بکنید اشتباهات جمهوری اسلامی میخوان به همچون نتایجی برسن، حتی برخی روشن فکران دیگه مسئله جدایی است. باید حرف باید مستدل باشه. این یه حرف احساسی که شما فرمودید. خب تحقیق و سخن گفتن در مورد افکار بزرگوار دانشمند این علامه طباطبایی در مورد حکومت اسلامی بسیار مهم و لازم است، اما چیزی که برای مشکوک میرسد زمان برگزاری این گفتمان است. خب این هر زمانی برگزار میشد برای شما بود مشکوک مست محسوب میشد. نمیدونم الان چه زمانیه. 5 سال پیش 7 سال پیش 1395 مشکوک نبود، الان مشکوکه. هر زمان که مطرحش بکنی یک کسی پیدا میشه میگه که برای حرفا خیلی حرف خوبی، اما زمانش مشکوکه. من خیلی به این فرمایشات شما باور ندارم. و حتما مستحضرید که مردم در فشار شدید اقتصادی و در یک بنبست سیاسی گرفتار شدن. سیاسیون هم هیچ کششی هیچ کنشی ندارن و ساکت نشستن تا پیش آید. تا چه پیش آید؟ بنابرای شما مردم باید چه کار کنند؟ خب این همیشه ما این سوالا رو داریم. تا میام یه بحثی رو مطرح میکنیم میگن که خب مردم مشکلات دارن. منم منکرش نیستم، توی چند گفتار خودم هم توی عید، هم توی عید فطر، عید نوروز، عید فطر و توی بعد از صحبت آقای خامنه ای، همین صحبت 15 خردادش مطالبم به صراحت گفتم. میتونید اونجا مراجعه بفرمایید. بله مشکلات بسیار فراوان است. به نظرم خیلی زهد خطرناکی برای ایران فرا رسیده. جمهوری اسلامی مال صاحبانش، چون مربوط به ملت ایران نیست، مال یک اقلیتی است که خودش رو به زور دارن تحمیل میکنن به ایران. و من گفتم زمانی ما نجات پیدا میکنیم، مردم ایران نجات پیدا میکنن که ایران از شر جمهوری اسلامی، یعنی این حکومتی که الان هست که هم جمهوریت نه جمهوریست و نه اسلامی، هیچ کدومش نیست، نجات پیدا کنن. این خلاصه نظر من بوده. اما چه باید کرد؟ ببینید یک اقلیتی آمده از یک حکومت انقلابی، از یک انقلاب اومده و بعد حکومت رو به دست گرفته و بعد به تدریج نردبان رو زده انداخته که ما مادام العمر همیشه سرور شما هستیم، چه شما بخواد چه شما نخواهید. یعنی دیگه بحث انتخابات رفت کنار. انتخابات رو هم ببینید، اول انتخابات رقابتی بود، از یکی دو سال قبل اینها انتخابات رو غیر رقابتی کردن. یعنی دیگه یک دست شد بیانی از دولت رئیسی به بعد، که من همون زمان به اون دوستانی هم که شرکت کردن در انتخابات گفتم کار اشتباهی بوده. این دیگه انتخابات در ایران در جمهوری اسلامی کاملا بی‌معنا شده. حکومت میخواد یک دست پیش بره. به زودی هم به بوش میاد که اینها میخوان در قانون اساسی هم تغییر ایجاد بکنن. به جای که رئیس جمهور از مستقیم از طرف مردم انتخاب بشه، میخوان پست رو حذف بکنن، میشه نخست وزیری که توسط مجلس انتخاب میشه. خب مجلس رو اینا به راحتی کنترل میکنن با همین نظارت استصوابی شورای نگهبان. بنابراین میشه دیگه نیازی نیست که هر سال، هر 4 سال یک بار، 8 سال یک بار یک فردی به نام رئیس جمهور بیاد و همه رئیس جمهور هم از اول تا آخر امروز مخالف ولایت فقیه هستن، همشون، غیر از شخصی که خودش ولی فقیه. به اتفاقا ایشون هم زمانی که رئیس جمهور بوده بالاخره ساکت شد. نخست وزیر که میخواست آقای خمینی نمیپسندید برای اون زمان و ایشون کوتاه اومد، ولی نارضایتیش رو ابراز کرد که الان میرحسین موسوی داره چوبو زمان رو میخوره. یعنی اونه که آشنا هستن به این مسئله. حالا آمده این حکومت به اینجا رسیده و یک آرمانی برای خودش تعریف کرده که اون آرمان ملت ایران نیست، چندان آرمان واقعی هم نیست، و اون اینه که ما وظیفه‌مون مبارزه با امپریالیسم و استکبار جهانی و حذف صهیونیسم جهانی کشور اسرائیل. این چیزی که برای خودش تعریف کرد. بعد از این تمام اومد 5 تا لشکر هم درست کرده در 5 تا کشور خارج از ایران، توسط همین سپاه قدسش در عراق، در لبنان، در فلسطین، در یمن، در سوریه و جای دیگه شم حتی نمیدونیم. خب اینا هزینه میخواد، در هیچ مجلسی از ایران هم تصویب نشده، اصلا اینا محرمانه است، توسط خود رهبری تصمیم گرفته میشه، توسط مستقیم توسط سپاه قدسش عملی میشه. خب حالا آمدیم، اینا هزینه میخواد. بعد از اون هم خب برای رستن به این یک سلاح هسته هم لازم بذاشته پشتش که حتما ما این رو هم به نتیجه برسونیم. خب داشتن انرژی هسته‌ای مشکلی نداره، اما براش آدم باید هزینه و فایده بکنه. هزینه ای که شما گاهی وقتا برای گرفتن یه تپه 10,000 تا کشته میدی که این ارزش نداره. حالا شما اومدی برای رسیدن به این سلاح یا این قابلیت هر چه هست داری این مقدار هزینه میکنی. ندم اینها تصویب هیچ وقت تصویب نشده، یا در مجلس ملی، در مجلس آزاد تصویب نشده، نظر کارشناسان هیچ کدومش اینها نیست، کارشناسان اقتصادی تایید نمی کنن. بنابراین دو تا مشکل دو جمهوری اسلامی سیاست خارجیش داره، یکی این ماجراجویی های منطقه‌ای است، میخواد انقلاب صادر کنه، میخواد منطقه رو در قبل هم دور شاه هم همین جوری بود، ایران قدرت منطقه‌ای بود، الان هم جمهوری اسلامی قدرت منطقه‌ای است. خب دو تا رقیب، سه تا رقیب جدی داره، ترکیه است، عربستان سعودی، اسرائیل هم سمت. حالا برای این اونا سراغ دیپلماسی میرن، ایران دیپلماسی رو به صفر رسونده، همه جا میخواد با سلاح قدرت و زور پیش بره، سلاح قدرت و زور و موشک. خب حالا میخواد هر کاری بکنه، بسیار خوب، حداقل به مردم تو راضی نگه دار. اگر این هزینه که برای این دو امر، یعنی برای ماجراجویی‌های منطقه‌ای و سلاح هسته‌ای مصرف میکردی، میومدی داخل کشور هزینه میکردی، باور کن رفاه مردم خیلی بیشتر بود. الان همه از این مشکلات اقتصادی مینالند، تورم بسیار بالاست، قیمت ها وحشتناک داره بالا میره. خب دولت جدید یک دست آمد که این مشکلات رو حل بکنه، اصلا ناتوانید، نمیتونید. ببینید الان روسیه تحریمه، ایران هم تحریمه، روبل روسیه تونسته خودش حفظ بکنه، اما دلار ایران به کجا رسیده؟ از 30,000 تومان هم رفته بالاتر، 33,000 تومان هم رفته بالاتر. چه به روز مردم شما دلید میارید؟ کسی مثل آقای صافی مرحومم متوجه شد، آخرین جمله عمومی که گفت که آقا مردم از این گرانی ها ناراضی هستند، علت این گرانی ها تحریم است، علت تحریم سیاست های خارجی شماست، تجه نظر کنید. خیلی دو تا چارته که همه هم میفهمیدن، گوش کردید؟ دیگه نه فقه میخواد نه اصول میخواد. واقعا الان فرمانده که میرن سلام بهش میکنن، تصمیم گرفته مملکت رو در قطار به سقوط برساند، داره تخت گاز بدون ترمز پیش میرود. فکرم میکنن چون با آمریکا و اسرائیل مخالفن، پس در سیاست داخلشون هم برحقن. حالا تو سیاست خارجی به جای خودش، تو سیاست داخلتون چرا برحقه؟ خب صدام مگه همین موازه رو نداشت؟ قذافی مگه همین موازه رو نداشت؟ حافظ اسد مگه همین موازه رو نداشت؟ برای که یک حکومت خوب داشته باشید باید رضایت مردم هم جلب بکنید. شما برای رضایت مردم باید برید رو بسکول رفراندوم همه پرسی، جرأت میکنید؟ من یقین دارم نه 99%، 100% شما بیاد رو هر نظر فنجی شرکت بکنید شکست میخورید. رسیده آقای خامنه‌ای دقیقا به این نتیجه رسیده، میدوند که هر که بیاد از روی هر که دست بذاره مردم میرن طرف مقابل انتخاب میکنن. این از سال 76 حداقل در تجربه شده، برای همین دیگه داره انتخابات فرار میکنه، میگه باید یه شیوه دیگری رو انتخاب کرد. خب حالا میگیم اولی که افراد دست رو دست نگذاشتن، هر کسی کاری که لازم داره میداره میکنه انجام میده، اما برای این که یک سیستمی راه برون رفت داشته باشه باید امکان اصلاح خودش رو فراهم کرده باشه. امکان اصلاح چیه؟ در مطبوعات آزاده، احزاب سیاسی آزاده، مجلس آزاده، هیچ کدومش تو ایران وجود نداره. الان مطبوعات یک کلمه بنویسن چه کار میکنه؟ چه اتفاق برشون میفته؟ احزاب سیاسی، ما کدوم حزب سیاسی مستقل داریم که میتونه آزادانه درباره مسائل اظهار نظر کنه؟ قدیمی ترینش از این احزاب ملی سالم نهضت آزادی ایران هست، بقایای مشارکت و مجاهده انقلاب همین حزب اتحاد ملت ایران امثال آن هست. دیگه کوچکتراش هم که جای دیگری هستن. با اینا چه کرده؟ الان میان اولین کاری که میکنی کسایی که دارن کار فعال تشکل‌های NGO دارن میکنن، یعنی روی نارضایتی‌های عمومی سرمایه گذاری میکنن، شما اینا جرم میدون. خب آقای سعید مدنی چرا زندانه؟ آقای صمیمی چرا زندانه؟ کیوان صمیمی چرا زندان؟ خانم نرگس محمدی چرا زندانه؟ حالا من اسم همشون یادم، این معلم‌ها از همه مهمتر معلم‌ها. خب این تظاهرات صنفی معلمان وارد هیچ شعار نمیدونم خط قرمز شما هم نشدن، دارن حقوق خودشون استیفا میکنن. اتفاقاتی که در آبادان افتاد، تظاهرات بازنشسته ها، تظاهرات رانندگان، تظاهرات شرکت واحد، تمام اینا رو بذارید کنارم، شما عرضه اداره مملکت رو ندارید. این تخصص میخواد، اقتصاد تخصص میخواد، با دستور که نمیشه حل بشه، شو از شما بر نمیاد. علت العللش مسئله تحریمه. تا مسئله تحریم حل نشه اقتصاد ایران حل شدنی نیست. تصمیم گرفته شده جای دیگری که شما رو به زانو در بیارن. شما اومدی میگی الا و لابد، برای لجبازی میکنی، میگید ما میخوام حتما فلان کشور حذف بکنی، بهمان کشورم تو دهنش بزنی. خب اونم من با شما مقابله میکنه. راهش چیه؟ راهش همین کاری که معلم‌ها دارن میکنن. تشکل‌های صنفی رو تقویت کنید، NGO‌ها رو تقویت بکنید، مقاومت مدنی بکنید، اونه که داخل کشور هستن. من وارد عرصه نمیشم چون خارج کشورم، ولی راهش اگه کسی دنبال این هست، راهش اینه. و کوشش بکنید انتخابات به شکل آزاد و یک بدون نظارت استثوابی و این بازی‌ها برگزار بشه. در هر انتخابات اینا شکست می‌خورن. بعدم ببینید این بازیایی که دارن در میارن، کسی که میخواد از این خانواده های قدرت که در ایران هستن، حالا خانواده قدرت چه خانواده خمینی باشه، چه خانواده خامنه ای باشه، چه خانواده پهلوی باشه، کسی به اعتبار پدرش میگه شاهزاده، شاید چه غلطی کرد تو ایران که تو میخوای بکنی، یا اون دو تا آیت الله زاده چه کردن که شما میخواد الان بکنی. راه ایران، راه نجات ایران از طریق این زاده ها، این آقازاده ها نمیگذره. اول از همه باید بگید که پدرانمون چه کردند. من در دوره پهلوی زندگی کردم و تو همون انقلابم شرکت کردم، بعد رژیمم ناراضی هستم. بنابراین این بازی‌هایی که رسانه‌های ایرانی فارسی زبان خارج از کشورم شروع کردن، این از چاله در افتادن به چاه هست. نجات ایران از این طریق نمیگذره. باید کسی که میخواد بیاد حرف بزنه، میخواد کاری انجام بده، اول اصلا مشخص بکنه درباره این چه آنچه که بر مردم ایران گذشته چه نظری داشته. بالاخره قبل از انقلاب این اتفاقاتی که افتاد، این همه زندانی سیاسی که بود، خفقانی که بود، تک حزبی که بود، اینا که خوب نبود که. بعد از انقلاب هم مفاسد دیگری داشتیم، هر دوش بد بوده. بنابراین نه به اون و نه به این، هر دوتا. راه ما راه دیگری است. اینم برای کسانی که دارن این مسائل رو دنبال میکنن. من گفتم چه باید کردم، عرض کردم این مقاومت مدنی، تشکیلات سن، تشکل‌های سنفی و NGO. ببینید اینا هم که گرفتن همشون تکشون رو این امور بود. یا بیشن حالا تو میخوای توی این فضای مجازی هر چی میخوای بگو، تا تشکل درست نکردی نمیان سراغت. مسئله اصلی تشکل است. خب با این اوصاف حکومتی که خلفای سگانه داشتن درست بود، چون اونها هم مدعی بودن که مردمی بودن، منظور بر مردم مبنای شورا بود. این ساله بخشید بسیار خاص میکنید. خب شورا بود و بقیه چیزا از دقیه موازه رو داشتن. نسل پیغمبرم که اونجا بوده زمین نگذاشته بودن، عدالت رو هم جاری کردن. علامه طباطبایی به گفته برخی ها موت اختیاری داشتند. خب داشتند، چه مشکلی نداریم ما. ببینید توی این سوالی که میکنید یه چیزی هست ابطال ناپذیره، قابل راستازمایی هم نیست. چشم برزخی داشتم داشت نداشت نمیدونم، موت اختیاری داشت نداشت شاید داشت نمیدونم، اما تو بحث ما چه تأثیری داره؟ بحث ما بحثیست به این ظرایف علمی، یعنی حسن سوال نصف العلم است، این که از چی بپرسیم تا بتونیم کارامونو پیش ببریم. خب ببینیم دیگه سوال دیگری هست یا نه. این سواله که الان از این طریق به من رسیده بود. بله خب گفته شد که نه سوال دیگری نیست. بسیار خوب، ما الان البته 16 دقیقه از اون وقتی که گفتیم رو وقت داریم، اما چون سوال دیگری نیومده من همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صبر و حوصلتون هم تشکر میکنم. نقطه نظرها و انتقاداتتون رو هم با من در میون بگذارید با ایمیل. اون سوالاتی هم که کردن در مورد مجلدات المیزان و سال و مترجمشون و موارد دیگه هم اگر پیدا کردید حتما برام بفرستید. خدا نگهدارتون و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.